خیلی ممنون از اینکه دعوت سایت صدانت رو پذیرفتید. همونطور که حالا مستحضر هستید، موضوع این برنامه در مورد لیبرالیسم اخلاقی هست. ما در جلسات گذشته در مورد لیبرالیسم، در مورد سایر مکاتب صحبت کردیم. الان به گرایش‌های میانه‌تر رسیدیم، مثل رالز و دورکین، که در واقع با شما شروع میشه. خواستیم برای ما توضیح بدیم که حالا این لیبرالیسم اخلاقی چی هست، و اول از همه توضیح بدیم که خود لیبرالیسم چی هست. چون ما در جلسه گذشته در خدمت آقای عارف عبادی بودیم، ایشون در مورد لیبرالیسم تفکیک هایی داشتن و در نظرشون ما چندین معنا از لیبرالیسم داریم. یک معنا میتونه حکومت محدود باشه، یک معنا میتونه تضمین اون غایات و اهداف فردی باشه، یک معنا میتونه به رسمیت شناختن تکثر افراد باشه، و همینطور معناهای مختلف. برای همین شاید بهتر باشه با این سوال آغاز کنیم که منظور شما از لیبرالیسم چی هست، و بعد در مورد قیدی که به اون اضافه کردید، یعنی اخلاقی، توضیح بدید. من قبل از اینکه حالا شما توضیحات خودتون رو شروع کنید، خدمت دوستان فقط بگم که مهمان ما آقای حسین دپاخ هستن، دکترای فلسفه اخلاق از دانشگاه ریدینگ و آکسفورد، که در ترم گذشته در مورد دولت اخلاقی در دانشگاه کمبریج، اگر اشتباه نکنم، تدریس داشتید. آکسفورد، بله. تدریس داشتید و شاید با هم فرصت و غنیمت شمردیم که در برای ما هم کمی توضیح بدیم. خیلی ممنون، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. عرض سلام و درود خدمت شما، خدمت دوستان صدانت. ممنون از اینکه این برنامه رو برگزار کردید. ممنونم و عرض سلام میکنم خدمت همه حضاری که میشنوند و همه کسانی که در واقع غایبانه شاید بعدن این گفتار رو میشنوند. سلام میکنم و امیدوارم که هر کجا هستید خوب و خوش باشید در این ایامی که به قول حافظ مزاج دهر تبه شده. چشم، من نکته که شما فرمودین خیلی خوب بود. من از لیبرالیسم آغاز میکنم و بعد درباره قید اخلاقیش سخن خواهم گفت. ببینید، من تلاش میکنم امروز خیلی با زبان ساده این نکته رو بیان کنم. تلاش میکنم خیلی از ارجاع به فیلسوفان پرهیز بکنم، تا جایی که ممکنه بحث فلسفی تکنیکال رو کنار بذارم و خیلی با زبان ساده تر نکاتی که به ذهنم میرسه رو بیان بکنم. هر جا هم که شما صلاح دیدید لطفاً بپرید وسط سخن من و من کمک بکنید. اگر به کجراه رفتم، حتما من رو وارد مسیر در واقع صحیح خودمون بیاریم دوباره. ببینید، من از وقتی راجع به لیبرالیسم صحبت میکنم، شاید باید بگم معنای اصطلاحاً کلاسیک تاریخی اون رو میگم، یعنی الان تو ذهنم هستش، و چیزی که تحت عنوان لیبرالیسم فلسفی هم میتونیم بگیم ازش میشه یاد کرد، یعنی یه بحث فلسفی داره که من رو میخوام با زبان ساده بگم، و اون یک نکته خیلی ساده است، و اونم اینه که شما وقتی به تاریخ نظر میکنید میبینید که کسانی که این بحث رو آغاز میکنن به یک معنا یه هدف مهمی داشتن، یک در واقع واکنشی داشتن در مقابل سلطه کلیسا، سلطه‌ای که احیانا شما امکان دارد حکومت‌های پادشاهی اون رو ببینید، سلطه‌ای که دین در زندگی خصوصی مردم داره. و شما میبینید که فیلسوفانی که خودشون لیبرال مینامند به شما میگن که ما دنبال یه آزادی هستیم، ما میخواییم به کلیسا، به دولت، به پادشاهی بگیم که ما هم برای خودمون کسی هستیم، نظر ما هم مهمه، خود ما هم اینجا تصمیم گیریمون، این که چی فکر میکنیم به ما هم باید اهمیت بدیم. به همین سادگی، یعنی ایده اصلی که شما نزد لیبرال های کلاسیک میبینین چنین چیزیست، این که در مقابل یک سلطه ای که وجود شما رو محدود کرد، تأکید میکنم وجود شما رو محدود کرد، به خاطر اینکه شما وقتی که نظر بکنید در حال قرون وسطا میبینید که کلیسا در جزء زندگی شما وارد میشه و به جای شما تصمیم گیری میکنه. خب این فیلسوفان، یا حالا نه فقط فیلسوفان، خیلی از اندیشمندان دیگه که در عرصه‌های گوناگون بودن، این نکته اونها رو آزار میداد. سگی بگذار، ما هم مردمانی، ما هم برای خودمون کسی هستیم، ما هم یه مردمی هستیم، نظر ما هم مهمه. برای همین ایده اولیه، ایده بود که حالا از خود اسم لیبرالیسم برمیاد، اونم که ما یه آزادی میخوایم. به همین سادگی ما تصمیم گیریمون، رأیمون، انتخابمون مهمه و برای ما هم یه جایی باز بکنه. کنید. این که میگم برای ما یعنی در مقابل کلیسا، در مقابل دولت، در مقابل یه پادشاهی که تمام وجود اون اصطلاحاً توتالیتی، اون کلیت زندگی ما رو محدود کرده. این تصویر اولیه که شما از لیبرالیسم چنین چیزی، من اتفاقا میخوام با همین تصویر اولیه شروع بکنم به صحبت کردن. یه چیز دیگه البته اضافه میشه بعدن به این لیبرالیسم، به همین نوع از آزادی، به این که ما هم کسی هستیم، به این که بعدن توی اصطلاحات فلسفی شاید شما بگید بهش میگن خود آینی مثلا، اون اصطلاحات رو فعلا هم رها میکنم، همین این تعبیر که ما هم برای خودمون کسی هستیم به همین سادگی به نظر من. بعدن چیزی بهش اضافه میشه و اونم که برابری هم وجود داره بین ما آدمیان در مقابل چیزی که ما اسمش حاکمیت قانون میذاریم. یعنی اینجا دیگه ما از اصطلاحا لیبرالیسم فلسفی میایم به سمت لیبرالیسم سیاسی. یعنی حالا یه دولتی هست، حالا یه دولت ملتی هست، یه قانونی وجود داره، یه حاکمیت قانون وجود داره، و حالا لیبرال ها میگن همه آدمایی که الان توی این حکومت دارن زندگی میکنن همه اینا در مقابل اون قانون برابرند، ما نباید نسبت به بقیه احیانا تبعیضی قائل بشیم به همین سادگی. یعنی اون آزادی، اون که هر کی ما برای خودمون کسی هستیم سر جای خودش بود، بعدن اضافه شد به یک معنا برابری هم برای اضافه شد اون که ما در مقابل قدرتی و اون حاکمیت قانون، ما هر کسی از هر جایی اومده هر جوری هستش، به محض اینکه وارد این شهروند شدن میشه، وارد این مقوله شهروند شدن این حاکمیت قانون میشه، شما باید باهاش برابر برخورد کنید. من اینو به عنوان قید مهم آوردم، اینکه شما محض اینکه شهروند میشی، این نکته پر اهمیتی است که در واقع حالا هم بحث‌های فلسفی هم بحث‌های به یک معنا سیاست‌گذاری عمومی راجبش خیلی بحث میشه. بالاخره وقتی راجع به قانون ما داریم صحبت میکنیم، راجع به قانون یه جای خاص داریم حرف میزنیم، راجع به یه جغرافیای خاص داریم حرف میزنیم، و اون جغرافیای خاص یه آدمای خاصی، حاکمیت خاص، یه شهروندای خاصی خودش رو در واقع در نظر میگیره. برای همین هم هستش که دولت‌ها در واقع به یک معنا دولت‌های مدرن، هرچند هم که اسم خودشون دولت لیبرال میذارن، بالاخره توجه اولیه‌شون بر روی شهروندان خودشونه. حتی فیلسوفان لیبرال کلاسیک هم وقتی درباره برابری صحبت میکردن، بعضی جاها به صراحت عنوان میکردن که ما برابری میان شهروندان یک جامعه رو میگیم. یعنی اگر و اگر تعارضی رخ بده میان شهروندان حکومت من و حکومت جای دیگه ای، این فیلسوفان لیبرال اعتقادش این بود که ما بعد ارجحیت رو به خودمون بدیم، شهروندان خودمون، ما خودمون رو بعد احیانا اصطلاحاً منفعتمون رو یا خیرمون رو در واقع بالا ببریم که تا حد اکثری بکنیم. این معنای ابتدایی است که من میخوام الان باهاش کار بکنم. طبیعی است که اتفاقاً اشکال گوناگون داره، اشکال قوی و ضعیف داره. شما یه لیبرالیسم قوی میبینید، لیبرالیسم ضعیف میبینید، کسانی که بر آزادی حد اکثری تمام در واقع تاکید میکنن، کسانی که آزادی رو یه قدری میخوان بهش اصطلاحاً حد بزنن، قدری میخوان تا جایی که ممکنه محدودش بکنن. من میخوام اتفاقاً راجع به همه اینا الان بحث بکنیم، ببینیم به چه معنا ما میتونیم آزادی رو، این لیبرالیسم رو حد بزنیم. و اونجاست که در واقع اون قیدی که من به کار بردم وسط میاد، در اونی که به چه معنا لیبرالیسم اخلاقی است، به چه معنای لیبرالیسم میخوایم الان راجعش صحبت بکنیم که یه حد بزنیم، بگیم چه نوعی، چه شکلی ویژگی لیبرالیسم باید داشته باشه که اخلاقی تر باشه. یه معنای دیگه اخلاقی که من میخوام روزم به کار ببرم و یعنی مرتبط با چیزی که الان عرض کردم، من که میخوام این لیبرالیسم رو پیوندش بدم با یکی از مهمترین تئوری‌های اخلاقی، که از تئوری‌های اخلاقی که اتفاقا نسبت وسیقی با بحث‌های لیبرالیسم دارم، هم به جهت تاریخی هم به جهت فلسفی. یعنی گویی وقتی ما میخوایم راجع به لیبرالیسم حرف بزنیم، اصلا گویی این تئوری اخلاقی که فایده‌گرای اخلاقی باشه، یه جوری انگار با همدیگه اینا چنان پیوند دارن که به سختی میشه اینا رو از همدیگه جدا کرد. الان به توضیحی که میخوام خدمتتون بدم. پس ببینید، من تا الان خدمت شما گفتم که ما داریم راجع به لیبرالیسم حرف میزنیم که به ما گفته، به ما میگه که شما برای خودتون کسی هستین، رأی شما مهمه، ما به شما آزادی میدیم که شما برید رأی خودتون رو در واقع انتخاب بکنید، دست انتخاب بزنید، تصمیم گیری بکنید.
سبک زندگیتون.
دقیقاً. سبک زندگیتون، هر چی که دلتون میخواد. من این اصطلاح میخوام به کار ببرم چون تعبیر واقعا تو بحث فلسفی هست. هر چی دلتون میخواد، هر چی خودتون دوست دارین، میخوان خودتون به منصه ظهور برسونید، بریزید بیرون خودتون رو. این منم، من دلم میخواد این ریخی زندگی بکنم، من دلم میخواد این ریخی زندگی نکنم، به همین سادگی.
برخلاف اون پرفکشنیسم قبلی که یک خیر مشخصی رو در نظر داره و ما یک معیار داریم و شما به اندازه ای که به این معیار نزدیک میشید در واقع شهروندتر حالا بگیم حساب میشید، یعنی و هر چقدر از این فاصله میگیرید دیگه شما حقوقتون کمتر میشه.
ای که شما دارید اون طرف به شما میگه این راه راهی است که باید برید، این راه یا اصطلاحی که شما بکنید این تنها راهی است که باید برید، این در توی لیبرالیسم شما میبینید که خب راه باز میشه، آزادی به شما میده، شما دست به انتخاب میزنید و خودتون اصطلاحاً زندگی خودتون انتخاب بکنید. فقط در پرانتز بگم نکته جالبی است که همین این مسئله بعدها شما میبینید که وقتی که لیبرالیسم چرخ میخوره تو طول تاریخ فلسفه، این خود یکی از نقدهایی میشه که بعداً به خود لیبرالیسم میکنن، یعنی به خود لیبرالیسم خواهند گفت که شما مثل اتفاقاً تئوری رقیبتون جا رو تنگ کردیم برای ما، اتفاقاً آزادی ما رو محدود کردیم. حالا بهش میرسیم اگه وقت بکنیم. اما نکته‌ای که به وجود اومد گفت عشق که عشق خواستان نمود اول ولی افتاد مشکل. شما به محض اینکه به آدمیان آزادی بدید، به شهروندانتون آزادی بدید، یه مسئله‌ای به وجود میاد. اون مسئله ساده اخلاقی سیاسی قانونی است. اون که خب حالا ما به شما آزادی دادیم اما معنیش نیست که شما با آزادی بتونی هر کاری رو بکنی. ما اتفاقا برای آزادی شما یه حدی هم باید قائل بشیم. آزادی شما رو باید کم محدود هم بکنیم. چون شما هر کاری نباید بکنیم. به همین سادگی شما درسته که آزادی دارید به زندگیتون و سبکتون انتخاب بکنید، اما شما آزاد نیستید که برای مثال اگه دلتون خواست بزنید کسی رو بکشید، شما آزاد نیستید که احیانا کودک آزاری بکنید، خیلی امور دیگه. و این نکات رو شما به سادگی در بحث آزادی بیان هم میبینید. قرار نیست شما هر چیزی رو بیان بکنید اگر قراره که بر دیگری مثلا فرض کنید حقی حرمت کنید دیگه، نه، قرار این آزادی‌ها رو ما اتفاقا تا حدی که بتونیم محدودش بکنیم. به محض اینکه شما وارد این سوال میشید اینکه آزادی رو چجوری محدود بکنیم، با چه معیاری محدود بکنیم، شما دنبال تئوری میگردید. دنبال تئوری، یک تئوری اخلاقی که به جرئت میتونم بگم تئوری بسیار مهم میشد از تقریبا 1880 به بعد، تئوری است که نه تنها در بحث‌های فلسفه اخلاق که این خودش رو این تئوری در بحث‌های قانون‌گذاری در سیاست‌گذاری به صراحت خودش رو جدی نشون میده، به خاطر اینکه بسیار پرکاربرده، بسیار اثر بخشه و اون چیزی نیست جز تئوری فایده‌گرایی اخلاقی. تئوری فایده‌گرایی اخلاقی من خیلی کوتاه ازش عبور میکنم، توضیح میدم و بعد میرم سراغ بحث خودم. تئوری فایده‌گرایی اخلاقی خیلی ساده به شما میگه که ما حالا بیم تو همون در باره حاکمیت قانون خودمون هستم، تو همون شهروندای خودمون، تو جامعه خودمون، ما کاری برای ما کار درستی است که بیشترین میزان خیر و خوبی رو برای اکثریت خودمون در باره فراهم کنیم. یعنی اگر تا الان سوال این بود که ما به شما آزادی دادیم، حالا میخوایم توی این جایی که شما آزادی هر جور دلتون میخواد زندگی بکنید،
ببخشید در تعریف فرض بیشترین خیر رو برای اکثریت یا برای هر فرد؟
حالا میخوام همین نکته رو میخوام بحث کنم. دقیقاً خیلی ممنون که شما رو همین نکته دست گذاشتید. میخوام همین نکته رو اتفاقا، چون این نکته اساسی است که اتفاقا به لیبرالیسم برمیگرده، یکی از بحث‌های جدی است که از همون 1880 تا همین الان همین بحث شما میبینید که وجود داره. ببینید من یه بار دیگه پس تاکید میکنم، تقریبا شما در اوایل بحث‌های فایده‌گرایی اخلاقی یکی از مهمترین شعارهایی که باهاش مواجه این چیزی بود که عرض کردم، بیشترین میزان خیر برای بیشترین افراد. اگر شما دنبال قانون‌گذاری هستید، اگر دنبال سیاست‌گذاری هستید، اگر می‌خواید احیانا یه دولتی داشته باشید که یه قانون‌گذاری بکنه، سیاستی برای عموم افراد جامعه، تأکید می‌کنم برای عموم افراد جامعه، بیشترین میزان خیر رو داشته باشه، بیشترین میزان مصلحت رو داشته باشه، بیشترین میزان خوبی، بیشترین میزان منفعت، هر جوری که شما می‌خواید ترجمه کنید و استفاده بکنید. این نکته ای که الان من به شما گفتم تو تئوری فایده‌گرایی اخلاقی، کمبیش اتفاقا فیلسوفان لیبرال، فیلسوفانی بودن که از این تئوری بسیار دفاع کردن. یعنی یکی از فیلسوفان لیبرال که حالا الان راجع بهش صحبت خواهم کرد، از تئوری فایده‌گرایی اخلاقی استفاده زیادی کردن برای اینکه اصطلاحا یه دولتی رو در واقع تشکیل بدن، یه دولتی رو در واقع اصطلاحا برای خودشون اخلاقی سازی بکنن یا سیاست‌گذاری بکنن که بهشون یه معیار بده که حالا اگر ما میخوایم آزادی رو محدود کنیم چی کار بکنیم، چه جوری اون آزادی رو محدود بکنیم. اما به محض اینکه شما این شعار رو میبینید حتی در طول تاریخ فلسفه، وقتی این شعار رو میبینید که توسط فیلسوفان در گفته میشه، اعتراضا برمیخیزه، مشکلات برمیخیزه. و اونم اینه که ما اگر قراره که برای همگان این کارو انجام بدیم، خب این خیلی ناراحت کننده است، بخاطر اینکه یه عده زیادی از آدمیان اصطلاحاً قربانی میشن، امکان داره یه عده زیاد در واقع تو اون شعار ما قرار نگیرن. اگر من قرار خیر و منفعت رو برای بیشترین افراد، برای اکثریت قائل بشم، خب یه اقلیتی هم هستن که در این وسط امکان داره فدا بشن، اصطلاحا قربانی بشن، با ما به اینا کار نمیکنه. چون با اینا اصطلاحا با این شعار نمیتونیم برای اونها برنامه‌ریزی بکنیم، مثل سیاست گذاری بکنیم. اصطلاحا قانون برای اونها هیچ چیزی نداره و اینها توی یک مملکت و یک جامعه تلف خواهند شد. خب چون تقریبا تو همون اوایل 1900 به بعدم میبینید که فیلسوفانی که میان تأکید میکنن که خیلی خوب، حالا ما شعار رو تا حد ممکن باید عوض بکنیم. شعار رو تلاش میکنیم که همونطور که خود شما فرمودین الان آقا امید عزیز، ما شعار رو بدل میکنیم به این که نه، ما خیر عمومی رو برای همگان میخوایم توی یک مملکت، توی شهروندای خودمون، به همگان رو در نظر میگیریم. و دقیقاً مثل تعبیری که ما تو بحث‌های لیبرالیسم داشتیم همین چند دقیقه پیش براتون گفتم، یکی از مهمترین عناصری که فیلسوفان اخلاق فایده‌گرا اضافه کردن به تئوری خودشون این بود که ما همگان رو بدون تبعیض همه رو به شکل برابر خیر رو برای همگان، مصلحت رو، منفعت رو برای همگان بیشینه خواهیم کرد. این نکته ایست که عرض کردم نه تنها در 1880 همین الان، همین الانی که ما زندگی میکنیم، در همین دوران کرونا، همین دورانی که الان بحث واکسیناسیون وجود داره، در بحث سیاست گذاری در واقع بهداشت عمومی، تا همین الان هم این سوال وجود داره، اینکه ما بالاخره باید دنبال بیشینه کردن خیر همگان باشیم یا اکثریت جامعه باشیم. این سوال همچنان هست، سوال اخلاقی هست که به بحث ما الان مربوط نمیشه، من ازش عبور میکنم. اما یه نکته مهمی بحث ما مربوطه و من بعد راجع بهش بحث اینو بعد اضافه بکنم. به جهت فلسفی این شعار جذابی بود، یعنی همین الان من خدمت شما، همین الان شما خودتون تأمل بکنید، این شعار بسیار جذابی، شما همگان رو در شعارتون دخیل میکنید، حتی اقلیت رو هم دخیل میکنید، دنبال منفعت همگان هستید، دنبال خیر همگان هستید و دوست دارید در سیاست گذاری، در قانون گذاریتون همگان رو لحاظ بکنید، همگان رو دخیل بکنید. وقتی میگم همگان، جالبه این فیلسوفان اخلاق تاکید میکنن این تعبیر خودشون، تک تک شهروندان شما، تک تک افرادی که تو در واقع مملکت شما حالا تحت سلطه شما وجود دارن، برای اونا ما برای همگان، برای خیر همگان رو میخوان در واقع بیشینه بکنیم. یکی از در واقع روش‌هایی که پیامدگرای اخلاقی یا فایده‌گرای اخلاقی برای دولت‌ها داشت که تقریبا شاید باید اعتراف کرد که کمترین دولتی رو تو این عالم شما میتونید پیدا بکنید که این روش رو به کار نگیره، همین روش ساده هزینه فایده است. شما تقریبا توی سیاست گذاری هایی که تقریبا تمام دولت های عالم الان استفاده میکنن، چه دولت لیبرال باشه چه نباشه، دولت سوسیال باشه، هر چیز کمونیست باشه، هر چیز شما بگین، به یک معنا در سیاست گذاریشون، در اینکه چه سیاستی بذارین، انگار یه روشی دارن و اونم روش هزینه فایده است. نگاه میکنم ببینم این هزینه این تئوری چیه، هزینه این احیان سیاست گذاری چیه، این قانون چیه، و بعد مطابق و تصمیم گیری میکنم. اما اجازه بدید من یه تفکیک اینجا قائل بشم. من اگه الان راجع به فایده گیری صحبت میکنم، فایده گیری مسابقه روش رو باش کار ندارم. عرض کردم شما میتونید یه دولت غیر لیبرال داشته باشید و اتفاقا از این روش استفاده کنید. اما فایده گیری اخلاقی فلسفه است، یعنی من جدا از اینکه شما میتونید روش رو هر جای دلتون خواست استفاده بکنید، میتونید مسابقه تئوری ازش بهره بگیرید. این تئوری برای خودش یه فلسفه ای داره، یه بک‌گراندی داره، یه پیشینه ای داره و این پیشینه‌شه که اتفاقا با بحث لیبرالیسم ما امروز نسبت تام و تمام داره و من دوست دارم اون رو اتفاقا امروز برجسته بکنم. یعنی اینکه شما فایده گرایی اخلاقی رو یا فایده گرایی من در عام کلمه رو در سیاست گذاریتون استفاده کنید، امر چندان غریبی نیست. عرض کردم مسابقه یه متدی، روش، یه دستورالعمل. به سادگی شما میتونید در زندگی روزمره‌تون از صبح که از خواب بلند میشین، عموم ما آدمیان تصمیم گیری اون مبتنی بر همینه، هزینه فایده میکنه این کارو بکنم یا نکنم. دولت ها هم استثنا نیستن، همینجوری تصمیم گیری میکنن. اما یه مطلبی، یه نکته فلسفی اینجا شما در طول تاریخ هم میبینید به وجود میاد و اونم این که فایده گرایی اخلاقی یه فلسفه داره، یه پیشینه داره و اونم با لیبرالیسم بسیار با همدیگه جور در میاد. و اونم اینه که ما وقتی به شما آزادی دادیم، وقتی که ما گفتیم شما هر جور دلتون میخواد فکر بکنید، تصمیم گیری بکنید، این آزادی رو در جاهای مختلف هم به شما میدیم. آزادی اجتماعی میدیم، سیاسی میدیم، اقتصادی میدیم، دینی، هر آزادی که دلتون میخواد.
و حالا الان میخوام این آزادی رو با یه تئوری اخلاقی بتونیم یه ملاک و محکی پیدا بکنیم برای که بتونیم تا حدی اصطلاحا براش محدودش بکنیم، حدش بزنیم یا اخلاقی ترش بکنیم، براش معیار بدیم. و بعد همونطور که برای شما عرض کردم، شما از یه شعار این که اکثریت رو در واقع در نظر بگیرید تا این که همگان رو در نظر بگیرید، راجع به این هی دارید شما در حال رفت و برگشت هی دارید فکر میکنید. اما دولت‌های لیبرال، این نکته تجربی است که الان میخوام خدمتتون بگم، این نکته همین بحث فلسفی است، اما یعنی بحث تجربی است اما در بحث فلسفی میشه تجربیش کرد. ما شما رفته رفته تو طول تاریخ فلسفه یا تاریخ اندیشه نکته‌ای رو میبینید، نکته رو میبینید که قدری گزنده است برای بحث لیبرالیسم. یعنی مدافعین لیبرالیسم شما میبینید که با این که در فلسفه‌شون به شما گفته بودن که ما آدمیان رو برابر لحاظ میکنیم، با این که به شما گفته بودن ما آدمیان رو برای همگان میخوایم خیر رو در واقع اکثریت بکنیم، شما میبینید که دولت‌های لیبرال یا حتی فیلسوفان لیبرال در نوشته هاشون چندان وفادار به این امر نبودن. و این نکته مهمی است، این نکته مهمی است، یعنی این نکته است که الان من میخوام در واقع به یک معنا نقد لیبرالیسم دارم شروع میکنم به سخن گفتن، چیزی که تقریبا در ادبیات بحث شما میبینید که لیبرالیسم رو در واقع شما مصادف میگیرن با کاپیتالیسم، در واقع مصادف میگیرن با کلونیالیسم یا استعمارگری، الان چیزی که الان میخوام بهتون توضیح بیشتر بدم. ببینید به نحو تجربی شما میبینید که دولت‌ها به خودشون فکر کردن که شعار اخلاقی ما، شعاری که من خدمتتون گفتم، این که ما همگان رو باید در نظر بگیریم، این شعاری است که به جهت عملیاتی تقریبا ناممکنه ما اصلا بخوام اجرایش بکنیم. شما اگر به جهت فلسفی بخوام تئوری پردازی کنیم سر جای خودتون هستیم، عالی، فوق‌العاده است. شما میتونید به عنوان فیلسوف تئوری پردازی بکنید، راجع به همگان نظر بدید، این که همگان رو دخیل بکنید. اما به محض اینکه مسابقه دولت بخوانی کار عملیاتی انجام بدید، سیاست گذاری بکنید، قانون گذاری کنید، شما به من سیاست گذار و قانون گذار میبینید که نمیتونید همگان رو لحاظ بکنید، نمیشه، یا از کم بسیار بسیار مشکلی که بشه همگان رو لحاظ کنید. یک جاهایی شما باید بوی دفع و قربانی بکنید. و این تعبیر قربانی کردن تعبیر مهم نیست، یعنی همین الان در زمان حاضر ما اتفاق میفته، ما یه عده‌ای رو برای اینکه جامعه رو بخوایم نجات بدیم قربانی میکنیم. و حتی میتونم بگم کسانی که لیبرال هایی که در واقع از فایده‌گرایی اخلاقی دفاع میکردن، تئوریشون چنین چیزی رو بهشون اجازه هم میداد، شما برای اینکه فایده اکثریت رو بالا ببرید میتونید یه اقلیت رو هم قربانی بکنید. اما بعضی از فیلسوفان لیبرالی که فایده‌گرای اخلاق هم بودن، یعنی که سردمداران در واقع فایده‌گرای اخلاقی که در واقع از لیبرالیسم هم دفاع جانانه ای کرده و نام او رو به احتمال زیاد شنیده و من استفاده میکنم از نام او، کسی نیست جز جان استوارت میل. محتمل نام او رو شنیدید، که از فیلسوفان مهم در واقع بریتانیا انگلیسی است که خب نام او در واقع پیوند خورده با فایده‌گرای اخلاقی و همچنین با بحثی که مربوط به لیبرالیسم است. ببین کیس میل، جان استوارت میل کیس جذابی است. میل بالاخره فیلسوف مبرزی بود، فیلسوف درجه یکی بود، اما خود میل به عنوان لیبرال، به عنوان کسی که اتفاقا دنبال این بود که تا جایی که ممکنه فایده‌گرایی اخلاقی رو ترمیم بکنه، اصطلاحا بهبود ببخشه، و اتفاقا جزو آثار درجه یکی بود که در واقع در بحث فایده‌گرایی اخلاقی سخن از همگان میکنه، سخن از یکی یک افراد میکنه. اما وقتی پاش به بیرون از مرزهای اصطلاحاً بریتانیا میره، به سادگی تئوری اخلاقی خودش رو پیاده نمی‌کنه. او یکی از لیبرالایی است که خب تقریباً در دفاع از استعمارگرایی نوشته و به صراحت معتقده که منی که از در واقع آزادی‌های فردی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های مذهبی، دینی، هر چی شما بگید دفاع می‌کنم، اما یه عده افرادی وجود دارن به نام افراد هندی که من معتقدم که من جان استوارت میل معتقدم که چون به تمدن نرسیدن هنوز بهشون آزادی نباید داد. یعنی ببینید اون تئوری در واقع اصطلاحا شیک فلسفی که معلوم برای شما شعارش رو گفتم چند دقیقه پیش، این که قرار بود منفعت رو برای همگان در نظر بگیریم، قرار بود آزادی رو در واقع و همگان رو برابر ما باهاشون برخورد بکنیم، شما میبینید که رفته رفته در عمل برای اینکه آزادی های اقتصادی رو بالاتر بریم، برای اینکه خودتون رو، پیشرفت خودتون، منفعت رو برای شهروندان خودتون تا جایی که ممکنه بالاتر برید، وقتی بیرون از مرزهای خودتون اصطلاحا میرید چنین فلسفه‌ای ندارید. شما معتقدید مثل فردی مثل جانس رو و با خیلی فیلسوفان دیگه هم شما میتونید بهشون مثال بیارید که با خودشون گمان میکردن که بله ما لزومی نداره که حتما این افرادی که حالا اسمشون افراد هندی هست رو مثل دیگر افراد باشون برخورد بکنیم و ما تا زمانی که اونها رو بهشون آموزش نداده باشیم، تمدنشون رو به یک در واقع جای درست حسابی اصطلاحا نیاورده باشیم، بهشون آزادی نباید بدیم. و خیلی جالبه که تا کسی مثل جان استوارت میل دقیقاً تئوری فایده‌گرایی اخلاقی خودش رو به کار می‌بنده برای دفاع از استعمار، برای اینکه به شما میگه که اتفاقاً دادن آزادی به افرادی مثل حال هندوستان، یعنی جان استوارت بخواد، یعنی اگه اینا مثلا خودتون بگیرن، جان استوارت میل یه فیلسوف بود اما از راه فلسفه پردازی اصطلاحاً روزمره خودش رو نمی‌گذرونه، در کمپانی هند شرقی بریتانیا کار میکرد، او در واقع به یک معنا کارگزار و یا ادمنستریتر در واقع امپراتوری بریتانیا بود، در واقع پول خودش و حقوق خودش رو از اینجا میگرفت و میگذرون. اما او معتقد بود که من تئوری فایده‌گرایی اخلاقی بهم اجازه میده، اتفاقا تئوری فایده‌گرایی اخلاقی من که اتفاقا داره به یک معنا از لیبرالیسم هم دفاع میکنه، به من اجازه میده که به خودم فکر کنم که اتفاقا آزادی ندادن به افراد هندی منفعت رو برای اونها بالاتر میبره. یعنی میبینید شما همون نوع از استدلالی که تو فایده‌گرایی اخلاقی دادید میبینید برای دفاع از در واقع یک نوعیت استعمار گیره. خب بی سبب نیست که شما در طول تاریخ هم وقتی که میخونید عرض کردم این سه نکته رو، یعنی این سه اصطلاحا مفهوم رو کنار هم دیگه به سادگی در ادبیات می‌بینید که با هم پیوند میدن، یکی لیبرالیسم، یکی کاپیتالیسم، یکی کلونیالیسم. خب ببینید شما وقتی که آزادی میدید اولا دنبال مهمترین وجهی که یکی از بحث‌های لیبرالیسم وجود داره آزادی اقتصادی هم هست، شما تا جایی که ممکنه باید در واقع منافع اقتصادی خودتون و دیگران تا جایی که ممکنه حد اکثر بکنید و اینکه شما یه بازار آزادی بعد درست بکنید که همگان بدون شرط بتونن وارد رقابت بشن و در واقع رقابت بکنن. این نکته مهمی است که تو کاپیتالیسم وجود داره، اینکه شما شرط نمیذارید برای اینکه کسی احیانا بخواد وارد بشه بعد نکته خاصی ویژگی خاصی داشته باشه، نه وارد بازار رقابت میشه، آزاده که وارد بازار بشه و اونجا میتونه در واقع توی بازار عرضه و تقاضا شروع به رقابت بکنه. از قضا گفتند کاپیتالیسم و اتفاقا لیبرالیسم و همین تئوری فایده‌گرایی اخلاقی یکی از محسناتش اینه که اتفاقا با طبیعت آدمی جور در میاد، طبیعتی که در واقع طمع آدمی است، آدمی دوست داره بره رقابت بکنه تا جایی که ممکنه سودش رو حد اکثر بکنه و درست هم هست. به باور من بسیار نکته عمیقی است که در تئوری در واقع کاپیتالیسم یا لیبرالیسم یا حالا بگیم فایده‌گرایی وجود داره و فیلسوفانی که در این عرصه اقتصادانی که در این عرصه کار کردن به نقطه ظریفی دست گذاشتن، یعنی طبیعت بشر رو به خوبی دریافتن. اما این حد اکثر سازی سود، این حد اکثر سازی منافع بدل به این هم میشه که شما اتفاقا بعضی از اوقات حقوق دیگران رو هم پایمال بکنید، مثل در واقع تعبیر استعمار که عرض کردم. این همون در واقع نکاتی است که من از جا دارم از نقد لیبرالیسم آغاز میکنم، میخوام به جای دیگه ای برسم. ببینید یکی از مثال هایی که در واقع این نقد من نقد به لیبرالیسمه، ولی جالبه که دقیقا همین نقد لیبرالیسم شما میتونید فایده گرایی اخلاقی هم داشته باشید، به خاطر اینکه دقیقا اینکه دو روی یک سکن. شما تو فایده گرایی اخلاقی وقتی که یک دولتی در سیاست گذاری خودش یه نوعی از فایده گرایی اخلاقی رو استفاده میکنه، شما به سادگی میتونید شاید نقد به او بکنه، یا این چیزیست که یکی از مثالهای رایجیست که اتفاقا در بحث در ادبیات بحث هم وجود داره که امکان داره پلیس یک اجتماعی، یک دولتی برای اینکه بیشترین میزان در واقع منفعت رو برای آدمیان داشته باشه دست به یک خطایی بزنه. مثلا میگم این مثال رو زدم، فرض کنید در اجتماعی شما زندگی میکنید که یک قاتل سریالی در حال در واقع زندگی است، مردم خبر دارن که قاتل سریالی وجود داره، داره آدمیان رو میکشه، زندگیشون رو میگیره و پلیس هم هنوز نتونسته اون رو دستگیر بکنه. یکی از مثالایی که میذارن پیامدگرای در واقع اخلاقی، میگن که یک دولتی که پیامدگرای اخلاقی میتونه یک کسی رو برای اینکه جامعه به جهت روانی نجات پیدا بکنه، عموم آدمیان نجات پیدا بکنه، فرض کنید بتونه یک کسی رو بگیره به دروغ، یک کسی رو بگیره فرض بگیر که این مجرم ما بود، این قاتل ما بود و اتفاقا ما رو دستگیر کردن و اون اتفاقا مجازات خواهیم کرد، برای اینکه روان آدمیان در واقع به یک معنا به یک منفعتی برسه، به سودی برسه. شما همین نکته رو شما میبینید که اتفاقا فیلسوفای لیبرال هم انتخاب میکنن، یعنی شما همین منفعتی که برای منفعت آزادی سیاسی خودشون، اقتصادی خودشون داشتن، از مرزهای خودشون که بیرون میرن، اتفاقا میبینید که به سادگی به خودشون میگن خیلی خب اشکالی نداره که ما این حقوق رو برای دیگران استفاده نکنیم، برای خودمون استفاده میکنیم، اما دیگران حالا لحاظ نشن ایرادی نداره. و یکی از اشکالات جدی بود که به جهت تاریخی به لیبرالیسم وارد کرده بودن. و اتفاقا وقتی میگم به لیبرالیسم وارد کرده بودن، به یک معنا هم دارم انگار که گویی که دارم میگم به پیامدگیرهای اخلاقی هم وارد کرده بودن. وقتی این نکته رو خدمت شما میگم، وقتی میگم که فایده‌گرایی اخلاقی، وقتی میگم لیبرالیسم دوچار مشکل شد، و خب یه سوالی وجود میاد، یعنی همه این نقدی که من به شما وجود آوردم، یعنی وارد کردم، این سوالی وجود میاد که خب ما حالا چیکار بکنیم؟ حالا این فایده‌گرایی اخلاقی تئوری به درد بخوری خواهد بود برای اینکه ما یه دولتی رو اصطلاحاً سیاست‌گذاری بکنیم از طریق این تئوری؟ آیا لیبرالیسم فایده داره هنوز که ما ازش استفاده بکنیم، حتی با همه نقدهایی که امکان داره حقوق دیگران رو، با همه در واقع شعارهایی که وجود داره امکان داره حقوق دیگران رو پایمال بکنه؟ آیا ما میتونیم هنوز با لیبرالیسم کار بکنیم؟ هنوز میتونیم با فایده‌گرایی اخلاقی کار بکنیم؟ این سوالای مهیبی هست، سوالای خیلی جدی هست که در شما تاریخ فلسفه میبینید. دقیقا از اینجا هاست که شما پای بحثای عدالت رو میبینید باز میشه، پای بحثای عدالت رو میبینید به بحثای لیبرالیسم باز میشه، و البته بحث فایده‌گرایی اخلاقی. میبینید من هی دارم تلاش میکنم که این دوتا نکته رو با همدیگه جلو برم، عرض کردم دو روی سکه. شما همین بذارید از فایده‌گرایی اخلاقی برای شما بگم. ببینید همین انتقادی که منو طرح کردم، که از انتقادات مهمی که فایده‌گرایی اخلاقی در واقع وارده، اینه که حقوق آدمیان رو نمیتونه تبیین بکنه. همین مثالی که عرض کردم، شما امکان داره پلیس یک جامعه باشید، امکان داره بگید تئوری مختار من تئوری فایده‌گرایی اخلاقی است، و برای اینکه حد اکثری واقع بیشینه بکنم منفعت و سود و در واقع خیر عمومی رو، امکان داره از حق زندگی یک نفر بگذرم، میتونم یک کسی رو در واقع حتی بکشم، میتونم حتی یک کسی رو مجازات بکنم، شکنجه بکنم، برای اینکه فرض کنیم عموم آدمیان رو در واقع نجات بدم. یا حتی مثالای دیگه‌ای هم زدن که مثالای بسیار رادیکالی هستش، و اونی که شما فرض بکنید، تو مثالای واقعا سختی هم هست، یعنی واقعا به تبیین اخلاقیش الان بالا بحث فلسفی ما نداریم، این که شما یک نفر رو بتونید خیلی خیلی ذره کوچیکی شکنجه بدید. فرض کنید مثلا به یکی سیلی بزنید، و فقط برای اینکه سیلی به او بزنید، مثلا فرض کنید میلیون ها نفر رو بتونید نجات بدید، میلیون ها نفر رو بتونید در واقع خیر مهمی بهشون برسونید، خب فایده‌گرایی اخلاقی به شما خواهم گفت ما این کارو خواهیم کرد، ما برای چی این کارو نکنیم؟ پای میلیون ها نفر در میونه. و ولی خب سخت در این تئوری اخلاقی که شما بتونید حقوق اون فردی که ضایع شده رو تبیین بکنید. خب یکی از نقدهایی بود که فایده‌گرایی اخلاقی وارد بود، یکی از نقدهایی بود که اتفاقا همین لیبرالیسمی که شروع شده بود برای اینکه به دیگران حقوق بده، آزادی بده، اتفاقا به جهت تاریخی وقتی که ورز خورد در طول تاریخ، شما می‌بینید که این لیبرالیسم گویی سبب شد اتفاقا بعضی از افراد حقوقشون پایمال بشه، یعنی نقض غرض شد علی‌الظاهر به جهت تاریخی. شما همون اتفاقاتی رو در طول تاریخ فلسفه می‌بینید که بسیاری فیلسوفان آمدند و گمان کردند که ما باید یک شکل جدیدی از پیامدگرایی اخلاقی به دست بدیم. پیامدگرایی اخلاقی رو باید حد بزنیم. فایده‌گرایی اخلاقی رو باید تا جایی که ممکنه محدودش بکنیم. چجوری باید محدودش بکنیم؟ با همین نکته‌ای که آوردم، با تزریق کردن مفهوم حق، با تزریق کردن مفهوم عدالت. شما این ور سکه رو ببینید، بذارید اون ور سکه رو برای شما بگم. همین این نکات رو شما میتونید راجع به لیبرالیسم هم بگید. لیبرالیسم قرار بود که حقوق مردم رو در واقع رسمیت بشناسه، قرار بود آزادی بده، قرار بود همه آدمیان رو در واقع برابر در مقابل حاکمیت قانون باشه، یا حالا اصلا غیر از حاکمیت قانون، اگه لیبرالیسم باشید همه آدمیان طبیعت برابر باشن، بهشون آزادی بدین. اما چنین نشد. قرار چی کار بکنیم این لیبرالیسم رو؟ چجوری باید نجاتش بدیم؟ با تزریق کردن مفهوم عدالت. یعنی اینجاست که پای عدالت وسط میاد. یعنی به شما میگن که ما حالا، بعد فیلسوفان به شما میگن ما سراغ یه لیبرالیسمی خواهیم رفت، یه خورده محدودش میکنیم، یه مفهوم بهش تزریق میکنیم که مفهوم عدالت بشه. الان میخوام راجع بهش یکم توضیح بدیم. و بگیم که چجوری میتونیم این لیبرالیسم رو نجات بدیم از نقدهای اخلاقی که بهش وارد بوده، از نقدهای سیاسی که بهش وارد بوده احیانا، و بتونیم تا جایی که ممکنه استفادهش بکنیم، یعنی به دولت ها بگیم این ورژن و نسخه جدید لیبرالیسم استفاده میکنیم، نه یک لیبرالیسمی که در واقع به یک معنا از خیلی ورژن خیلی قوی و اصطلاحاً استرانگش در واقع ورژن کلاسیکش. خب اینجاها من وقتی پای عدالت وسط میاد، وقتی پای اصطلاح عدالت وسط میاد، حتما میزنم شاید شما یاد تئوری سوسیالیسم بیفتید. خب تئوری سوسیالیسم یعنی میدونید معروفه، گفتی خیلی احتیاج به توضیح نداره که معمولا در واقع تئوری سوسیالیسم در سیاست رو معمولا با عدالت در واقع پیوند میزنه و تئوری لیبرالیسم رو با مفهوم آزادی پیوند میزنه. من وقتی به شما میگم مفهوم و یا تئوری لیبرالیسم رو میخوام محدودش بکنم، حد بزنم با عدالت، طبیعی است که شما حس بکنید پای سوسیالیسم داره وسط میاد. بی سبب هم نیست که فیلسوفانی که در این عرصه کار میکنن برای تئوری خودشون انواع و اقسام اسامی گذاشتن. یکی از چند اسامی که شما میبینید مثلا لیبرالیسم در واقع سوسیاله، یا لیبرال سوشالیسم، یا سوشال لیبرالیسم، هر دو رو میبینید. یعنی چه لیبرالیسم
چپ هم حتی میگن،
دقیقاً چپ هم میگن، دقیقاً لیبرالیسم در واقع سوسیال یا سوسیالیسم لیبرال، همه اینا، یعنی چیزی که شما اینجا میبینید یه در واقع مخلوطی از هر دو تئوری است، اگر موفق باشن این فیلسوفان که بتونن چنین کاری بکنن. مهم اینه که فعلا من میخوام راجع به این در واقع پیشنهاد صحبت بکنم، پیشنهادی که این فیلسوفان میدن که ما قرار از یک نوع لیبرالیسم صحبت کنیم که تا حدی به یک معنا اخلاقی تر است. اخلاقی تر هست هم هستش، یه جوری میخوام پیوندش بدم به همون تئوری پیامدگرای اخلاقی، اون پیامدگرای اخلاقی که به یک معنا حد خورده با مفهوم عدالت، با مفهوم حق. خب بریم سراغ حالا این لیبرالیسم اصطلاحا سوسیالیسم چپ، حالا هر اسمی میخوام براش بذاریم مهم نیست، مهم اینه که ما میخوایم راجع به مفهوم لیبرالیسم و عدالت صحبت میکنیم. میگه اگر عدالت وارد بشه و تزریق بشه به این مفهوم لیبرالیسم و به تاریخ لیبرالیسم، ما چه چیزی حاصل خواهد شد، چه باید بکنیم با این نوع جدید لیبرالیسم، وقتی میخوایم تو دولت به کار ببریمش، تو سیاست گذاری به کار ببریم، تو اقتصادمون به کار ببریمش، تو اجتماعمون، تو مذهبمون به کارش ببریم. ببینید یکی از نکات خوبی که در واقع حالا بگم لیبرالیستایی که در واقع هنوز خودشون لیبرالیست میدونن اما هنوز مفهوم عدالت براشون جدی هستش، یکی از نکات خیلی جذابی که راجبش صحبت میکنن همین مفهوم تاریخه. یعنی همین نگاه تاریخی است که شما میتونید مفهوم عدالت داشته باشید. وقتی میگم مفهوم تاریخی یعنی اینکه شما برگردید عقب، با خودتون فکر بکنید که اقشار گوناگون جامعه شما، افراد گوناگونی که در جامعه شما هستن، به طور خاص اقلیت جامعه شما، چه رنجی کشیدن، چه ستمی کشیدن، چه ناعدالتی هایی رو در واقع بر اونها سوار شده در طول تاریخ. ببین من یه مثالشو برای شما الان در بحث خودم زدم. یکی از مثالهای مهمی که لیبرالیست که در واقع به عدالت میپردازن و صحبت میکنن همین مسئله استعماره. حالا مسئله استعمار هست، مسئله در واقع فرض کنید سیاه پوستان هست، بردهداری هست، کسانی که در یک اتفاق اجتماعی که خودشون هیچ مدخلیتی نداشتن بر اونها ظلمی روا در واقع داشته شده یا ستمی بر اونها رفته. لیبرالیست‌ها به شما میگن که نه، ما این افراد رو باید جدی بگیریم، باید برگردیم عقب ببینیم در طول تاریخ بر ما چه رفته، ببینیم که این افرادی که ناعدالتی براشون رفته ما باید با اینها چه بکنیم، آیا ما باید این افراد رو مثل سایر افراد جامعه باشون برخورد بکنیم، یا این افرادی که ما میبینیم در طول تاریخ بهشون ظلم شده و ستم شده، اگر میخوایم دنبال این هستیم که فایده رو در طول جامعه، فایده رو برای شهروندان اکثریت بکنیم، باید این افراد رو بهشون توجه ویژه تری داشته باشیم. باید به خودمون بگیم این افرادی که بهشون ظلم شده احیانا، این افراد رو بهشون یک کمی اولویت بدیم. اصطلاحا این تعبیر اولویت رو به کار میبرم چون تعبیر مهمی است در واقع فیلسوفان به کار میبرن. این یه نگاهی است که شما وقتی میخواید مفهوم عدالت رو به کار ببرید در لیبرالیسم، به خودتون میگید نه، من برمیگردم عقب و میگم که در طول تاریخ چه ستم میرفته. این ستم احیانا مهمه در داوری و قضاوت من برای اینکه بخوام
تصمیم گیری و در واقع سیاست گذاری بکنم. اگر میخوام سیاست گذاری بکنم، با خودم فکر میکنم و میبینم که این افراد قشری که به ستم رفته و احیانا ناعدالتی در واقع تجربه کردن و من اولویت رو به اینا میدم، احساس تصور میکنم فایده‌ای که قرار سودی که قرار خیری که قرار در واقع به همگان تو جامعه ببرم بالا، این افراد یکم نگاه ویژه بهشون فهم داشت بین اولویت بیشتر. یه نوع دیگه شما از فیلسوفان میبینید که به شما میگن که ما همچنان لیبرالیز هستیم، اما دنبال اینم نیستیم، دوست نداریم که بیایم تا جایی که ممکنه شما رو محدود بکنیم، چون آزادی همچنان مسئله جدی ماست، آزادی باید به عنوان یک امر مقدس یه جایی ما بذاریمش و نذاریم دولت تا جایی که ممکنه چنان قوی بشه که این آزادی رو محدود بکنه، چیزی که شما در واقع انتقادات لیبرتاریانیسم به سوسیالیسم وارد می‌بینید، اون جایی که آزادی ها محدود میشه. برای همین تلاش میکنن که باز دوباره ترکیبی از لیبرالیسم و سوسیالیسم به شما دست بدن و بگن ما همچنان آزادی رو میخوایم نگه داریم، اما و اما با نگه داشتن آزادی معنیش این نیستش که باز دوباره یه سری افرادی که توی جامعه ما یه سری اموری دست خودشون نبوده، یه جوری به دنیا آمدن، یه شکل دیگه دارن، تواناییشون مثل توانایی سایر افراد دیگه نیست، ما اینا رو مثل بقیه نباید برابر باهاشون برخورد بکنیم. فرض کنید شما از افراد نابینا میتونید مثال بزنید، کسانی که ناتوانمندی‌های جدی در واقع فیزیکی و جسمی دارن، کسانی که در واقع استعداد چندان ندارن حتی برای اینکه بتونن وارد رقابت بشن، وارد بازار بشن، و کسانی که مشکلات در واقع مغزی دارن، ذهنی دارن. اینا افرادی هستن که در واقع به تعبیر فیلسوفان تو یک محیط، توی شرایطی به دنیا آمدن که انتخاب اونها نبوده، دست خودشون نبوده. حالا سوال این فیلسوفان لیبرال اینه، آیا ما این افراد رو باید مثل باقی افراد باشون برخورد بکنیم؟ پاسخشون به صراحت نه. به شما خواهم گفت نه، اگر ما بخوایم مفهوم عدالت رو وارد بکنیم نباید این کار رو بکنیم. ببینید من بذاری همینجا برای شما پاسخ بدیلش هم بگم، اگر شما یه لیبرال درجه یک باشید که مفهوم عدالت براتون مهم نباشه، مسئله شما فقط بیشینه کردن در واقع فایده باشه، به این مسئله نگاه نمی‌کنید، با خودتون میگید درسته حتی همین افراد هم اومد مثل باقی افراد باشون نخواهد که ما یک بازار آزادی رو درست می‌کنیم، همگان در حال رقابت باشن، درسته این افرادی که توانایی ندارن، این افرادی که توانمندی ندارن، به این تعبیر با دقت به کار می‌برم، به شکل طبیعی از این رقابت سودمند خواهند شد. این فیلسوفانی که الان من میخوام به شما دارم توضیح میدم عدالت رو جدی میگیرن، به شما میگن نه، به شکل طبیعی نمیشه این اتفاق بیفته، ما باید مداخله بکنیم. وقتی هم میگم ما، به طور خاص دولت، یعنی کسی که قدرت داره. چرا؟ چون مثال سادهش اینه، میگن ما یک رقابتی داریم، ما فرض کنیم که همه آدمیان در این خط ایستادن که میخوان شروع کنن به دویدن، فرض کنیم مسابقه دوی وجود داره. مثال استعاره ساده نیست، یه سری افرادی که ناتوانی جسمی دارن، ناتوانی ذهنی دارن، مشکلات اصلا فرض کنیم روانی دارن، شما همه این افراد در یک جای خط نیستادن برای اینکه این مسابقه رو شروع کنن، کمی عقبتر ایستادن. برای همین وقتی شما سوت در واقع شروع مسابقه رو میزنین، این افراد خیلی عقبتر از شما، تا بخوان بودوان به شما برسن خیلی باید زحمت بکشن. خب بچی کار بکنیم، شمایی که دولت هستین باید یه سری در واقع فرصت فراهم بکنید برای این افراد، استرانی افراد رو هل بدین، جلوتر بندازینشون تا جایی که ممکنه در واقع با دیگران در یک خط قرار بگیرن. این نکته در واقع دیگه بوده که این فیلسوفان در واقع طرح میکنه. همه این مسئله اینه که شما در این حالا من الان میدونم که بحث دیگه اینجا به وجود میاد که میخوام واردش بشم، میدونم که علاقه شما هم هستش و این که خب با چه مکانیزم با این کار باید انجام بدیم و یکی از مکانیزم مهمی که انجام بدیم به اعتماد اسمش یعنی بازه اونم در واقع گرفتن مالیاته که راجبش باید صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه من برم وارد مالیات بحث بکنیم و اینکه لیبرالیسمی که اصلا عدالت براش مهمه، میخوام یکم باز فلسفه شو جدی‌تر و محکم‌تر بیان بکنم. ببینید من از اول سخنم تا الان به شما گفتم که ما یه لیبرالیسم داریم که به شما میگه کار خودتون رو انجام بدین، ما بهتون راه میدیم، آزادی میدیم، فرصت میدیم تا جایی که ممکنه خودتون رو مسیر حضور برسید، انتخاب با شماست، به شما خودآینی میدیم هر جوری که هست. یکی از تئوری‌های اخلاقی که اینو در واقع به شما معیار داد برای اینکه بتونه این لیبرالیسم رو توضیح بده،
تئوری فایده‌گرایی اخلاقی است. چرا این تئوری تئوری جدی است به نظر من؟ به خاطر اینکه دولت‌ها در سیاست‌گذاریشون خیلی خوب میتونن از این تئوری استفاده بکنن. اما این تئوری به همراه لیبرالیسم دچار یه سری مشکلات شد. در طول تاریخ هم ما برای اینکه مشکلات رو برطرف بکنیم اومدیم یه مفهومی در واقع وارد کردیم، اون مفهوم عدالت احیانا. اما این معنیش نیست که خود این وارد کردن مفهوم عدالت مسئله حل میکنه، یعنی به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. نه، خود این مفهوم دوباره مشکلات دیگه وجود میاره. اما اصل نکته‌ای که من الان خدمتشون دوست داشتم بگم تا الان دستتون، حالا ادامه بحث رو دوباره پیش خواهیم برد، تا الان من نکته‌ای که می‌خواستم خدمت شما بگم اینه که ما یه سری ناعدالتی‌های تاریخی داریم، یه سری افرادی داریم که مثل باقی افراد نیستن و این متفاوت بودنشون انتخاب خودشون نبود. متفاوت بودنشون به خاطر شرایط محیطیشون بوده، به خاطر این بوده که اینطور به دنیا آمدن. این افرادی که متفاوت هستن یا ناعدالتی تاریخی تجربه کردن، مثل مثال‌های واضحی که حالا در آمریکا رو چه بعدداری نوشتن،
حالا یعنی در واقع شما ترکیب کردین، اینطور که حالا من دیدم یه ترکیبی بود هم بین رالز هم بین دورکین. از دورکین اینو گرفتیم که همون تبعیض مثبت افرمتیو اکشن شما میگید، نمیدونم حالا شما اونجا چی میگیم، ما اینجا تبعیض مثبت بهش میگیم، که یک سری ناعدالتی ها و نابرابری های ساختاری در طول تاریخ بوده، مثل در حق زنان، در حق سیاه پوستان، در حق بعضی ادیان خاص، در بعضی کشورها و و و و، که اینها رو ما باید در نظر بگیریم و با توجه به اونها، یعنی حالا چی بگم، باز توضیح بکنیم یا هرچی. حالا کلید واژه خود دورکین اهمیت برابر دادن به اشخاصه، یعنی همه اشخاص به یک شکل نباید باشون برخورد کرد. بعضی از اونها به طور تاریخی یک شرایطی رو گذروندن که نیازمند این اگر بخوایم با اینا برابر برخورد کنیم، نیازمند یک اهمیت بیشتری دارن، یعنی باید به اینها بیشتر اهمیت داد تا اون برابری معنا پیدا بکنه. این در نظر دورکین بود. از یک طرف شما بحث رالز رو هم اضافه کردیم، بحث این که خیلی از افرادی که به دنیا میان از همون بعد به تولد یا از یه سری مواهب طبیعی برخوردار نیستن، مثل استعداد بالاتر یا مثل زریگوشی پایین دارن، یا یک سری مواهب اجتماعی ندارن، مثل در یک خانواده فقیری به دنیا اومدن یا در یک منطقه به دنیا اومدن که خیلی جرم و جنایت زیاد بوده. باز هم اگر ما بخوایم به اینها رو برابر در نظر بگیریم، نیازمند این هست که ما یک سری مداخلاتی رو انجام بدیم تا بتونیم بگیم که تا این برابری رو به معنای واقعیش بالا در نظر اینها به عمل برسونیم. تا اینجا این درست فهمید که من از صحبت شما داشتم؟
دقیقا. حالا من اسم این فیلسوفا رو نیاوردم، میدونم که اگر بخوام تقریبا
من از عمد آوردم که دوستان اگر خواستن مطالعه کنن بدونن کجا دنبالش بگرد.
ببینید تعبیر اولویت رو که من به کار بردم به طور خاص وقتی که داشتم به کار بردم در ذهنم راز بود، یعنی و فیلسوفان رازی که مسئله‌شون مسئله اولویته و اینکه اولویت باید بدیم به کسانی که در شرایط بدتری از دیگران زندگی میکنن. وقتی که نام در واقع بحث موقعیت یعنی سرکامستنس رو به کار بردم و در مقابلش انتخاب رو به کار بردم، این دقیقا تعابیری بود که خود دورکین به کار میبره. یعنی شما در شرایطی زندگی میکنید مثل همین، مثل اینکه شما نابینا هستید، مثل که احیانا توانایی در واقع ذهنی و جسمی شما مثل دیگران نیست، اینا در واقع محیط شماست، این شرایطی است که شما در دست شما نبود، انتخاب شما نبوده. و همه این نکته که دورکین به شما میگه، حالا اگر با اون موافق باشید، حالا یه بحث دیگه است، من فقط توضیح
بله من در آخر سوالاتمو مطرح میکنم، من فقط تا الان اینجا خواستم جمع‌بندی کنم که
تا جایی ممکنه ما نابرابری ها رو اصطلاحی که خودو بکنیم باید نوترالایز بکنیم، طوری که ممکنه باید خونسا بکنیم، باید بتونیم تأثیر نابرابری ها رو برای این افراد خونسا بکنیم و دولت به مثابه یک شرکت بیمه، این استعاره خیلی
بله،
در واقع میتونه بیاد از این افراد حمایت بکنه و کارش هم باید این باشه که همین این همه در واقع تمرکز اون دولت نزد دورکین چیزی که اون در واقع شرایطی که در واقع دست افراد نبود، انتخاب رو نبوده رو عرض کردم، بعد بتونه بهشون اصلا اسم تئوریش هست دیگه، equality of resources، بتونه در واقع اون منابع و فرصت‌های برابر به افراد بده. این دوست نکته دوست ذهن من بود. درست البته تئوری دیگه هم میشه اضافه کرد، کسان دیگه که در واقع معتقدن که ما باید یه خط ایمن، یه خط قرمز ایمنی اصطلاحاً دولت درست بکنه برای همه افراد و نذاره که افراد از اون خط ایمنی قرمز پایین‌تر بیفتن، یه خطی که در واقع برای یک زندگی اصطلاحاً عادی، برای زندگی معقول کفایت میکنه. این تعبیر کفایت در واقع از روی انباز به کار میبرن.
ببینید یک حد اقل یا فرام
یه حد دقیقا کسانی که خودشون در واقع سافیشنت ها، یعنی زن در واقع تئوری سافیشنت، یکی در واقع خط سافیشنت باشه، کفایت کافی باشه برای زندگی در واقع حد اقلی، برای زندگی معقول، زندگی باز به تعبیر اونا دیسنت. میگم همه این تعابیر میشه به جهت فلسفی رو چیش بحث کرد یعنی چی. اما نکته که مهمه اینه که این تئوری ها همش یک واکنشی است در مقابل یک تئوری که در اقتصاد خیلی واضحه ما تاثیرش رو میبینیم، یه تئوری بازار آزادی که شما وظیفتون اینه که تا جایی که ممکنه باید بیشینه و حداکثری بکنی منافع رو، تا جایی که ممکنه برای همگان باز بذاره دست رو. همه نکته اینه که این تئوری ها، تئوری که الان ما داریم صحبت میکنیم با تزریق مفهوم عدالت، هر جوری که باشه انواع در واقع مفاهیم، اون آزادی داره حد میخوره، یعنی اون لیبرالیسم تا جایی که ممکنه داره هی محدود میشه. امکان داره شما به من بگید که مدل رالزی خیلی محدود کننده است، امکان داره من بگید مدل دورکینی وحشتناکه، اصلا تنه به تنه سوسیالیسم میذاره، ممکنه من بگید مدل دیگه که اصلا مدل در واقع کشورهای در واقع ولفر استیت هستش، دولت رفاه هستش، اصلا این مدلی که مدل دولت رو دوچار در واقع مشکل میکنه، هزینه براش درست میکنه. خیلی خیلی اعتراض ها شما میتونید بکنید که اعتراضی بسیار واردی هم از خیلی از اینها. اما همین نکته که این تقابل رو اگر من بتونم در دو طرف طیف بشم، چه به جهت فلسفی چه به جهت اقتصادی، یعنی هر دوش مهمه. ببینید شما یک طرف طیف یه آزادی بی حد و حصر رو دارید، یه آزادی که من اجازه بدید مثلا فرض کنید یه مدلی از مثلا فرض کنید مدلی از یه فلسفه هایکی، بگم اسم بخوام دوست ندارم ببرم، ولی فرض کنید یه فلسفه هایکی که یه اقتصاد، یه بازاری شما دارید که فقط با دستان نامرئی خودش به تعبیر آدم اسمی داره کار میکنه. یک طرف دیگه یه طیف شما یه نوعی از در واقع کامیونیسم داره، یه نوعی از سوسیالیسم داره، حالا کامیونیسم بگم باز بهتره، که دولت در واقع دخالت حد اکثری در زندگی شما میکنه، در اقتصاد میکنه، در تولید میکنه، در صنایع میکنه و معتقده که دولت میتونه در واقع برای شما تصمیم گیری بکنه. خب این قسمت در واقع نگاه سوسیالیستی، همون نگاهی است که اصطلاحاً در فلسفه سیاسی هم میگن که نگاه در واقع حالا استعاره پدرانه است، این که یک در واقع دولتی مثابه پدر با شهروندانش در واقع برخورد میکنه، دوست داره ازش حمایت بکنه و بگه من مثلا، و این در واقع کاملا مشخصه که این نگاه استعاره مسیحی است که در واقع وارد بشه، که پس پدر نکته مهمی است اینجا، اینکه خدا یا پدر انگار گویی که میاد خدایی میکنه و در واقع حکومت میکنه و برای شما خیر رو درست میکنه. این تئوری هایی که الان ما بحث کردیم یه جایی وسط طیف ایستادن، امکانه شما بگیم یه کدومشون نزدیک در واقع لیبرالیسم، یکیشون نزدیک سوسیالیسم. مهم اینه که حالا این راجبش دعوای فلسفی است، و بیشتر از دعوای فلسفی صادقانه باید اعتراف کرد اینکه به جهت تجربی این تئوری ها چگونه کار کردن بسیار مهمه. من تا اینجا فعلا قصدم این بوده، اما مثالایی هم که شما آوردین، حالا میگم بعد یک کمی شاید وارد مثالایی مثل مالیات و اینا بشیم، میدونم که اونا مثلا
بله همینم خواستم بگم در مورد، حالا من در مورد دورکین اگر بشه یک جلسه دیگه با شخص دیگری اگر حالا شد ما اونجا من صحبت هم نقد هم رو وارد میکنم، من خیلی وارد دورکین نمیشم که اصلا مثلا آزمون حسادت ایشون اصلا عملیاتی هست، بله، که یا مثلا بحثای دیگرش که این بحث مزایده حق بیمه، همه اینا رو حالا واگذار میکنم به جلسه خودش. دوست دارم این بحث خودش در عالم عمل وقتی میخواد این بیمه رو مثلا مطرح کنه، من میگه منظور من در عالم عمل همون مالیات گیریه، که حالا اینجا خودش یکم از رالز البته اون استعاری پردی بیخبری رو وام گرفته، و میگه که اگر ما در این پرده بیخبری بودیم و حالا به یک میزان هم احتمال میدادیم که ما مثلا معلول به دنیا بیایم یا دوچار همون یکی محرومیت های مواهب اجتماعی یا طبیعی فیزیکی بدنی میشدیم، در این پرده بیخبری احتمالاً یه مقداری از اون صد واحد پولی که مثلا داریم و کنار میذاشیم برای این خدمات رفاهی یا حالا حداقلی که اگر ما جزو این افراد بودیم از این بودجه بتونیم استفاده کنیم.
درست.
حالا مثلا 30 واحد از اون 100 تا رو می‌ذاریم کنار. این عملیاتیش همون بحث مالیات میشه، یعنی ما مقداری از اون درآمدها رو کنار بذاریم برای این دسته از افرادی که در این حالا تمثیلی که شما زدید، اتفاقا من در جلسه با آقای ماشینچیان هم این مثال رو بودم و بعد حالا از شما میپرسم توضیح ایشون رو ببینم شما چه جوابی دارین، که مثلا این مسابقه حداقل این خط شروع یک هم متعادل تر بشه، اونی که فقیرتره با آموزش عمومی که بهش میدن، با بهداشت عمومی که رایگانی که بهش میدن، یک کم شرایطش، شرایط رقابتش با بقیه، با اون کسی که تو سیلیکون ولی به دنیا اومده متعادل تر بشه، رقابت معنادارتر بشه. در مورد این مالیات حالا نقدهای زیادی هست، ولی یکی از نقدهایی که اخیراً حالا بعضی از دوستان انجام میدن در مورد این که با مالکیت خصوصی این در تضاده و بعضی ها صراحتاً مثل این دوستان لیبرتاریانمون اون رو نوعی دزدی میدونن. یعنی میگن که ما یک حق مالکیت خصوصی یا مالکیت شخصی هم داریم، شما چطور این رو توجیه میکنید و تا چه میزان؟ اصلا بحث مهمتر از این، به فرض که این رو توجیه کردین، با چه متر و معیاری میخواید نشون بدید که تا چه میزان مالیات میشه گرفت مجازه؟
یعنی به عددش برسیم احیانا، یا اینکه حالا فعلا بحث فلسفی،
بحث معیارشه.
درست
عدد که حالا میتونه متفاوت باشه، بحث معیارشه.
ببینید این اعتراض خیلی جذابی است واقعا، اعتراضی که خب واقعا در طول ادبیات هم بسیار بحث شده، حتما هم دوستانی که این در واقع طرح میکنن این اعتراض رو حتما نسب میبرن در واقع از کسی که در واقع از آقای رابرت نوزیک در واقع مالیاتگیری رو نوعی این تعبیری خودشون در واقع هم داستان با نوعی در واقع بردهداری میدونه به یک معنا، یا اعتباری که تعبیری که میکنه کار اجباری، یا رو چیزی که شما میفرمایید دزدی. بگید فرض کنید همه اینها رو مداریم به یک معنا به کار میبره. ببینید من به نظرم اعتراض وارد که نیست، واقعا هم وارد، یعنی اصلا نمیتونه وارد باشه، اصلا یک مقالطه منطقی است این اعتراض. یعنی ببینید امکان داره شما اعتراضات بسیار زیادی داشته باشید در واقع بحث مالیات گیری، واقعا هم متوجهم هستم این اعتراض مقالطه منطقی است، این اعتراض یعنی به جهت فلسفی دست کم نباید دوستان به کار برن. چرا؟ به خاطر که اعتراض مصادره مطلوبه. ببینید شما وقتی که در مقابل کسانی مثل رامز، مثل کسانی مثل دورکین، مثل کسانی که به نوعی از مالیات دارن دفاع میکنن، به نوعی از مالکیت خصوصی دارن دفاع میکنن، این راجع مالکیت خصوصی من خواهم یه مسئله روش میذارم، فعلا راجعش بحث میکنم، وقتی دارن بحث میکنن خیلی واضحه که فرض رالز اینه که مالکیت خصوصی اصلا اون چیزی نیست که اصطلاحاً لیبرتاریان ها میگن. اینکه خب معلوم فرض فلسفه رالزیه. شما وقتی که نوزیک اعتراض میکنه به رالز، میگه که تو مالکیت خصوصی در نظر نمیگیری، تمام تئوری رالز، تمام تئوری امثال دورکین ها اینه که مالکیت خصوصی موقعی معنادار میشه که شما ببینید تئوری عدالت شما چیه. موقعی که ببینید تئوری عدالت شما چیه، تازه ما میفهمیم مالکیت خصوصی چیه. این همه سخن راز، امکان راز اشتباه بکنه هیچ مسئله نیست، اما من میخوام بگم لیبرتاریان های مثل نوزی، کسایی که این اعتراض رو میکنن، فرض گرفتن که مالکیت خصوصی یعنی آنچه که لیبرتاریان ها میگه، خب این که مصادره مطلوبه، این که شما خودتون فرض خودتون رو صحیح گرفتین بعد به نتیجه گیری میخوام برسید، خب معلومه که این نقد به اونور وارد نیستش. همه این نکته که شما با داستانی که راز داره تعریف میکنه بتونی نشون بدین اینو اشتباه میکنه یا این دزدیه. ببینید یه پاسخ ساده تر به شما بدم. ببینید شما وقتی میگین دزدی، یعنی که یک چیزی تحت مالکیت شما بوده و به زور این رو از مالکیت شما در آوردن.
این اصطلاح رایجی که تو ما میگیم دزدی بگیره، کسی از شما دزدی کنه، یعنی من یک دزدی که شبانه منزل من میاد و من میگیره، این یک چیزی تحت مالکیت من متعلق به منه و بدون اجازه و رخصت و اجازه من اینو برام داره میبره. روی همه نکته که باز طرف مقابل به شما میگه، میگه این چیزی که ما، حالا اینجا ما این دولت از شما تحت عنوان مالیات میگیره، به قول نوزیک اون کاری که شما انجام میدین اما در مقابلش پول نمیگیرید، یعنی همون مالیات بر درآمد هم هست. حالا دیگه راجع مالیات های دیگه فعلا ما حرف نمیزنیم، حالا مالیات بر درآمد میگیم. همین نکته اینه که امثال رازی ها به شما میگن آیا شما مستحق اون امر بودید یا نه. اگه مستحقش نبودید که اصلا شما مالکش نبودید، اگر مالکش نبودید که اصلا دزدی در کار نبوده، اصلا موضوع اصلا انتفاع، یعنی موضوع اصلا مسئله طرح نمیشه اینجا وقتی شما بگید مالک چیزی نیستی،
یعنی مال شما نبوده که حالا بخواید ادعای مالکیت کن.
دقیقا اصلا نبوده که شما بخواید بگید دزدیه، نبوده که چون اصلا مستحق. ببینید بذار یه مثالی، من یه مثالی است که تو واقعا حالا جالب الان بزن شما فرمودی من یادش افتادم. یه فیلسوفی هستش به نام آقای، اگر هم الان یکم اشتباه هم مطمئنی سمس بشه دو ذهن درست میدارد، آقای چارلز میلز، یه فیلسوف جامائیکایی در آمریکا، یه کتابی داره راجع به در واقع سنت برداری در آمریکا. اونجا راجع به راز خیلی صحبت کرده، تو من خیلی کتاب جذابی، یکی از انتقادات جدی هم که به راز کرده و من حالا خوبه که اینجا طرحم بشه، اینکه راز در دورانی زندگی میکرد که برده‌داری به جد در آمریکا در واقع تمرین و تکرار میشد، اما شما خیلی کم در آثار رازی مسئله رو میبینید، مسئله برده‌داری خیلی کم در آثار راز بحث شده. به یه انتقاد جدیه به رازه، انصافا انتقاد مهم است که چطور یه فیلسوفی که اینقدر نگاه نافذ داشته چطور این مسئله از ذهن قایم شده یا نخواسته صحبت کنه. اما نکته‌ای که این آقای میلز به شما میگه، میگه که مسئله مالیات بر درآمد یک مسئله است که در واقع دعوایی است بین هارو رازی ها، بین کسانی که کسان که نوع خیلی قوی از لیبرالیسم دفاع میکنن. یکی از مسائل اصلی هم گرفتار مالیات بر روی درآمده. آقای میلز به شما میگه که شما خیلی دارید بیهوده سر مالیات بر درآمد بحث میکنید، من میخوام به شما بگم اصلا مسئله درآمده سرپیست که ناعادلانه توسط یک عده‌ای به شکل تاریخی تجمیع شده بای زندگی درست کردن و ما اصلا راجع به اون صحبت نمی کنیم. ببینید این نکته چیه، من میخوام به شما بگم امکان داره شما حتی مالیات بر درآمد حذف بکنید، اصلا بگیم مالیات بر درآمد امر ناعادلانه است، قبول، یعنی اون چیزی که لیبرال ها میگن درسته، اصلا قبوله. ببینید میخوام بگم هنوز مسئله ناعدالتی تاریخ حل نشده، هنوز این که شما فرض بکنید یه عده‌ای به شکل ناعادلانه در طول تاریخ به خاطر اینکه سفید به دنیا اومدن تجمیع ثروتی کردن، به اونها احیانا ارثی رسیده که شاید شما بگید اصلا مستحقش نبودن و با اون ارثی که اتفاقا دارن زندگی میکنن اصطلاحا پول روی پول میزن، شما هنوز اون مسئله براتون مسئله مهمه، هنوز حل نکردید مسئله. حالا امکان داره حتی مالیات بر درآمد بگیرید که نگیرید. این آقای چارلز میلز تو همین کتابش که اسمش هست Black Rights, White Wrongs، اسم کتابش به نظرم چنین چیزیست، میگه شما امکان داره حتی مالیات بر درآمد مساوی داشته باشید میان افراد، اما هنوز این مسئله که شما در طول تاریخ وقتی عقب برید ببینید که ما یه ثروتی رو تجمیع کردیم که این ثروت یه ثروتی است که ناعادلانه به دست اومده و روی اون اصلا هیچ حرف نمیزنیم، این خودش یه مسئله است که هنوز حل نکردیم. یه استعاره هست، شاید شما شنیده باشید، حقوقدان از این استعاره خیلی استفاده میکنن برای اینکه توضیح بدن مسئله مالکیت رو. به اصطلاح من بذار تو اینجا تو بحث عدالت میشه استفاده کنم، به شما میگن که شما اگر یه دانه‌ای داشته باشید، یه بذری داشته باشید، بذری درختی که شما مالکش باشید، فرض کنید من فرض کنم مالک خصوصی رو ما فرض گرفتیم، شما مالک این بذر هستید، این بذر رو میکارید و این بذر شما بدل به درختی میشه که میوه میده و این میوه متعلق به شماست، شما قبول، یعنی فرض کنید توی فلسفه مالکیت خصوصی شما دارید فحص میکنید، همین مفروض گرفتید و میگید که چنین چیزی هست، این دانه مال من بوده، محصول این دانه متعلق به من، درسته؟ بعد به شما حقوقدان این نکته رو میگن موقعی که شما دارید این دانه رو میکارید، اگر به موقعی که دارید پرورش میدید، شما از مال کسی، شما از آب همسایتون، از کود همسایتون، از کسی دیگه شما استفاده بکنید برای اینکه این درخت رو بپردارید، محصول این درخت دیگه متعلق به شما نخواهد بود،
محصول نرخ دیگه قطعا فقط و محضن مال شما نخواهد، مسئله زام میشه.
من میخوام به شما بگم تو عدالت ناتاریخی هم چنین چیزیست، به شما میگن که این چیزی که شما داری مخلوطی از پول کسیست که شما مستحقش نبودی، به دست شما رسیده. چرا؟ چون شما سفید بودی، چون شما یه توانمندی داشتی که کسی دیگه نداشته، و همه اینا سبب شده که شما یه درختی رو بپرورونی و این درخت یه میوه میده، خب شما از این میوه استفاده میکنی، این میوه میتونه درآمد شما باشه. الان شما یک تحصیل بسیار خوبی خواهید داشت، دانشگاه خوبی درس خوندی، شغل تونستین پیدا بکنی و درآمد دارید. خب شما میتونید توی مسئله داشته باشید دیگه، میتونید در واقع علام سوال بزنید که این درآمدی که شما دارید از یه تاریخی آمده، یه تاریخی امکان داره توش پر از ناعدالتی باشه. برای همینی که میگم امثال رازیا و خیلی کسان دیگه، حالا نه فقط رازیا، اونجا میاری علام سوال میذارن به شما میگن که خیلی خب این ناعدالتی تاریخی مهمه، معلوم نیست که این مالکیت خصوصی که شما خیلی دارین سرش در واقع دعوا میکنید واقعا متعلق به شما باشه، واقعا شما مستحقش بودید که چنین چیزی رو دارید. اگر شما اونجا علام سوال بذارید، یعنی یکی از مهمترین مقدمات آرگومنت لیبرتاریان ها رو شما در واقع مخدوش کردید، و اونم اینکه هم بحث مالکیت خصوصی، یعنی تمام بحث مالکیت خصوصی شما منوط به تئوری ادارات شما شده. و به این معنی
البته خود آقای نوزیک هم این رو قبول دارن، یعنی خودشون این رو مطرح میکنن یه جاهایی در همون کتاب خودشون، میگن که این در طول تاریخ ممکنه پدران ما مثلا یا اجداد ما این چیزی که به ما رسیده به صورت ظالمانه باشه. حالا بحثش رو میبره این مالکیت رو چطور دفاع میکنه و از اون جان لاک استفاده میکنه و اینکه چطور به این مالکیت خصوصی مطلق میرسه جای بحث داره، اینجا بهش نمیخوام بپردازم چون شاید یکم سوالات جدی تری دارم، یعنی به نظر خودم، که حالا از این من میذارم اگر شد که دوست دارم که یک شخص لیبرتاریانی هم در مورد این مالکیت مطلق استدلالشون رو برای ما توضیح بدن. و به نظرم این استدلال یک ایراداتی داره، البته اون ایرادی که البته اون استدلالی که نوزی کرد. حالا من خودم رو جای یک کسی میذارم که با این ایده شما مخالفه و به خودم فکر میکنم که چه ایراداتی بهش میشه وارد کرد. من داشتم فکر میکردم که من چقدر میتونم لیست درست کنم برای شما. یعنی حالا خود راز یا دورکین در نوشتن در عبارات خیلی خلاصه میگن محرومیت های اجتماعی و طبیعی، دو کلمه است، به نظر چیزی نمیاد، ولی وقتی ما بخوایم این رو لیستش رو در بیاریم اونقدر زیاده که میشه بگیم آخرش که هممون یه جورایی اقلیتیم. من به دوستام همیشه میگم، میگم همه ما به اینقدر ابعاد مختلف داریم که تو یکی از این ابعاد بالاخره جزء اقلیت ها حساب میشه. یکی ممکنه بگه که من دین و مذهبم یک دین و مذهبی بوده که در اون ساختار سیاسی خیلی شانس روش نداشته، خیلی بهش توجه نمی شده و همیشه از خیلی از امکانات محروم بوده. یکی ممکنه بگه جنسیت من جنسیتی بوده که کلن فرهنگ اون جامعه اصلا رو طرد میکرده، خیلی بهش بها نمیداده. یکی میتونه بگه رنگ پوست من یک رنگی بوده که جامعه اون رو طرد میکرده. یکی میتونه بگه قومیت من یک قومیتی بوده که یک ارزش‌های خاصی داشته، در یک منطقه خاصی بوده و در اون کشور خیلی شانس رسیدن به مناسب بالا و اینها رو نداشته. یکی حالا من حتی چیز دیگه که به ذهنم رسه زبان. من احتمالاً دانشگاه اگه میرفتم ممکنه به اون طرف بگم که تمام این دانشگاه انگلیس، بگم که تمام این دانشجویانی که الان اینجا هستن تمام که اغلبشون زبانشون انگلیسی بوده، خیلی راحت به اینجا رسیدن، خیلی منابع راحت‌تر بیشتر در دسترسشون بوده. من زبانم فارسی بوده، چقدر باید زمان میذاشتم آموزش ببینم زبان انگلیسی رو، خود همین محرومیت بوده برای من. یعنی باز هم اگر برای شما بخوام بگم هم درآمد و فقری که شما گفتید، باز یک عده‌ای میتونن بگن که ما درآمدمون خیلی پایین بوده، جزو دهک‌های پایین جامعه بودیم، دهک اول دوم سوم بودیم، خیلی از این امکانات اصلا برای ما فراهم نبوده. از اون و به نظرم حتی شخص پولدار هم، کسی که دهک دهم هست میتونه به این هم یه جوری استناد بکنه، ممکنه بگه که من اونقدر وضع خانوادگیم درآمدش اونقدر خوب بود که اصلا انگیزه خیلی نداشتم، یعنی این وضعیتی که من توش بودم انگیزه منو کشت، در حالی که این شخصی که فقیر بود خیلی انگیزه داشت برای اینکه به جاهای بالاتری برسه. یا منطقه‌ای که توش بزرگ شده، یکی مثلا دیترویت خیلی جرم و جنایت زیاده، حدود 40% فقر، اون یکی هم تو که گفتم سیلیکون ولی به دنیا اومده، نیویورک به دنیا اومده، این شرایط محیطی ممکنه فرد رو تشویق کنن به نمیدونم فعالیت‌های اقتصادی یا فعالیت‌های جرم انگارانه یا اینجور چیزها. یا یکی میتونه بگه زمان جنگ بزرگ، یعنی انقدر این لیست رو من میتونم همینطور فکر کنم و به شما بگم که بالاخره یکی از اینا یکیشون به ما میرسه. یا بیماری، راستی بیماری هم باز بیماری هم جسمی هم روانی، من افسردگی داشتم، یکی دیگه معلولیت داشته، یکی دیگه سرطان داشته، یعنی خلاصه خانواده طلاق مثلا یکی ممکنه بهونه کنه، یکی میگم خوشونت، یعنی اینقدر من همینجوری اینجا دیگه بس میکنم. ولی این لیست خیلی بزرگه، اونقدر بزرگه که همه ما میتونیم بهش تمسک کنیم، و وقتی که چیزی که دیگه همه بتونن بهش تمسک کنن دیگه چیزی هیچی نیست دیگه، یعنی دیگه بله، یعنی اینجور نیست که ما فکر کنیم که مثلا 70% مشکل ندارن، فقط 30% که مشکل دارن. نه، میخوام بگم که تمام اقشار جامعه به یک نحوی بالاخره یکی از اینها بهشون میخوره. در ثانی به هر حال همه این افراد خودشون رو با اون موقعیت زندگی کردن، اینطور بگم، یعنی با اون موقعیت خودشون رو ساختن، با اون موقعیت زندگی کردن. حالا بعد به نقد دوم میرسه، من اون دو واردش نمیشم، شما اول این رو اگر پاسخ دهید بفرمایید. بعد
پس من
نقد دوم که بزنم،
نقد خیلی خوبیه، نقد درست هست، و من بعد تفکیک بکنم که آیا نقد فلسفی است یا نقد عملیاتی است. ببینید، من اینجوری بگم، فرض بکنید که چیزی درسته، من یعنی به اصطلاح شبهه شما رو قوی میگیرم و میگم که درست، اصلا به قول شما میگم 70% چی 100% جامعه ما دچار مشکله، 100% جامعه ما به قول شما در این لیست خیلی بالا بلندی که شما تهیه کردین به اصطلاح تو این لیست قرار میگیره. آیا این دلیلی میشه برای اینکه اصطلاح تئوری از این مفهوم عدالت، از این نوعی از نوع حد زده شده لیبرالیسم ما پرهیز بکنیم، رهاش بکنیم؟ باور من نه، اصلا فرض کنید 100% جامعه چنین باشن. شاید شما من بگید که خب این یعنی که دولت در زندگی همه آدمیان باید دخالت بکنه، یعنی مسئله اینجاست. میخوام بگم من
بله، خود یک مستلزم یک دانش فراگیره که راجع به همه بدونه که چه موقعیتی داشته.
این یکی از اعتراضات خیلی خوبی است که در واقع اتفاقی که اعتراضی که به دورکین هم شده. اول اینکه آیا دولت دانش فراگیر داره؟ آیا دولت میتونه واقعا همه آدمیان رو رصد بکنه که چنین اتفاقی به دنیا، کی داره راست میگه، کی داره دروغ میگه؟ این نکته عملیاتی مهمیه. من میخوام شما میگم این تفکیک بکنیم که آیا ما بحث فلسفی میکنیم بحث عملیاتی. این نکته عملیاتی بسیار مهمه. نه، دولت‌ها نمیتونن چنین بکنن. به احتمال خیلی زیاد تجربه به ما نشون داده که دولت‌هایی که در واقع تلاش کردن اولویت بدن به افرادی که در واقع توی این لیست اصطلاحاً قرار میگیرن، دوباره کلی ناعدالتی های دیگه درست میشه، دوباره کلی افراد میان وسط، فریب میدن دولت رو، بسیار بسیار زیاد. حالا باز دوباره سوال اینجاست، اصلا فرض کنیم چنین چیزی درسته، به جهت عملیاتی چنین چیزی رخ میده، واقعا در عمل دولت نمیتونه چنین چیزی بکنه، آیا معنیش اینه که در تئوری ما دوچار مشکلیم؟ آیا معنیش اینه که به جهت معرفتی تئوری که ما داریم درست میکنیم، تئوری که داریم امروز راجع به صحبت کردیم، داریم از مفهوم عدالت صحبت میکنیم برای اینکه لیبرالیسم رو حد بزنیم، یعنی این تئوری مسئله داره؟ به باور من نه، یعنی هنوز این دلیل قانع کننده نیست، دلیل کافی نیست شما برای اینکه یک تئوری رو زمین بزنید به اینکه در عمل این تئوری نتونست خودش رو خیلی خوب نشون بده یا کلی مشکل داره. حقیقتش اینه که این مسئله است که همه تئوری‌ها داره یه اصطلاح اشکال مشترک الوروده. شما مگه تئوری مقابل رو اگر نگاه بکنید، مگه تئوری مقابل راحته؟ مگه تئوری مقابل تونسته به جهت عملیاتی دست رو باز بذاره، دولت‌ها رو باز بذاره، دولت هیچ دخالتی نکنه؟
اون وقت اون موقع مشکل فقر به وجود نمیاد. شما نمیتونید بگید کلی آدم هستن که از فقر امکان داره بمیرن، جانشون در خطر بیفته، کلی نمیتونید اونجا لیست تهیه بکنید. من میخوام بگم در دو طرف مقابل اشکال مشترک الوجود ما داریم، یعنی چه شما مفهوم عدالت رو تزریق بکنید چه نکنید، چه تئوری شما لیبرتاریانیسم باشه چه نوعی از،
یعنی من اینطور میتونم بگم که اگر من اینجا لیست درآوردم برای شما که همه ما اقلیتیم، همه ما محرومیت هایی داشتیم، از اون طرف شما برای طیف مقابل هم میتونید ثابت بکنید که برخلاف فرضیه شما که تمام افراد آزاد هستند که کنش های خودشون رو انجام بدن و در راستای بیشترین سازی منافع خودشون، اتفاقا افراد آزاد نیستن. به لیست بلند بالا اونجا میشه تهیه کرد که دیگه به چه دلایلی آزاد نیستن.
این یه نکته. این نکته دوم اینه که خب بذارین اعتراف بکنیم، اعتراض شما یه اعتراض اگزاجره شده است. اینم باید بگیم. ببینید این که ما بگیم یه لیستی میشه تهیه کرد که واقعا 100% آدم میان تو این لیست میفتن، چنین چیزی دست کم به جای تجربی رخ نداده تا الان. یعنی ما دولت و حکومتی نداریم که بیاد به شما بگه 100% آدم میان تو این لیست میفتن. ببینید این اعتراض شبیه چیه؟ من میخوام اینجوری به شما بگم. شما میتونید یه طیفی داشته باشی به راحتی. با خودتون فکر کنید یه مثال‌های روشنی وجود داره. مثال‌های روشنی وجود داره که دولت موظف طبق این تئوری، در واقع تئوری که در لیبرالیسم اجتماعی داریم می‌فهمیم، لیبرالیسم سوسیال، طبق این تئوری دولت موظفه که بهشون کمک بکنه، اولویت بده، بهشون خدمت بده، بهشون اصلا فرصت بده، هر چیزی که شما اصطلاحی که بکنه. یه مثال‌های روشنی هم وجود داره که دولت نباید این کارو بکنه. یه مثال روشنی هم وجود داره که دولت لزومی نداره یه افرادی که در واقع زندگی دارن دولت بهشون کمک بکنه، این به اون اولویت بده. من قبول دارم که مثال‌های زیادی وجود دارن که تو طول این طیف قرار می‌گیرن. خیلی بس خاکستری خواهد شد. خیلی مثال‌های وجود داره که بالا پایینه. ولی باز دوباره دلیل کافی نیست که شما به این کل اینطوری مسئله داره. تقریبا تو خیلی از بحث و مثال‌ها شما می‌تونید چنین چیزی رو بگی که بله کلی ما یه لیست بلند بالا تهیه می‌کنیم. اما با همه این وجود شما می‌تونید ببینید مثل اون مثال واضحه است که شما حتما در بحثای فلسفه منطقی دیدین که ما بخوایم تعریف بکنیم که چه کسی کچل احیانا. شما امکان داره بگید کسی که 50 تا مو داره، من بعد میگم کسی که 49 تا مو داره چی، کسی که 48 تا داره چی، 47 تا داره. ببین شما میتونین یه تصور شوخی داشته باشین از اینکه کچل بودن یعنی چی، از این کچل کسی نیست یعنی چی. درسته یه عده زیادی هم کیسای مخالف وجود داره که تو اون طیف قرار میگیرن، اما شما مثال‌هایی رو میتونید داشته باشین که از دو طرف طیف تعیین بکنید و با اون مثال‌ها اگه دولت باشین باهاش کار بکنید. اما با همه این وجود من با شما یک نقد رو بسیار نقد جدی میگیرم و اونم این نقد اینه که ما باید مشوق اقتصادی بدیم به ملت، به مردم، به کسانی که کار بکنن و شما نباید این تئوری، این یکی از نکاتیست که واقعا در بحثای دورکیمین هم آمده، چون شما ناموردی من میگم باید دورکیمین به قوت، یعنی یکی از بهتر، من واقعا این تفسیر منه، شاید بگم که مهمترین فیلسوفی است که به نظر من در زبان انگلیسی، نمیگم فقط در دنیای غرب، در زبان انگلیسی و حتی در حالا میشه دنیای غرب هم پیدا کرد زبان غیر انگلیسی، که دفاع جانانه ای از لیبرالیسم کرده. شاید مهمترین به نظر من فیلسوفی است که واقعا چنین کرده. دورکیمین حواسش خیلی خوب جمع بود که ما نمیتونیم یه دولتی داشته باشیم، یه اقتصاد بزرگی داشته باشیم و بدون مشوق اقتصادی کار بکنیم، بدون اینکه به مردم مشوق بدیم، بدون اینکه بگیم شما انگیزه بهشون بدین پشین برین کار بکنین. چون اگه قرار باشه دولت چنان دخالت بکنه در زندگی ما، هیچ مشوق نشه، اصلا اقتصاد کار نمیکنه. ببین این نکته بود که در واقع به صراحت دورکیمین میگفت یکی از نکات جذاب کاپیتالیسمه. یعنی میگفت کاپیتالیسم باید یه حدی شو هم در واقع استفاده کنیم ازش. حالا اینکه کجا حد میخوره این مسئله پیچیده است، سخته. منم اعتراف میکنم که واقعا ما به یک تئوری نهایی نرسیدیم. شما
همین تئوری رو شما همین من می‌خواستم بگم که ببخشید وقتت حرف شما اومدم، همین رو من خواستم بگم که حالا شما میفرمایید که در عمل هیچ وقت چنین چیزی رخ نداده که همه اینقدر لیست دستشون باشه، ولی من میگم که این به خاطر نقص اون تئوریه. چرا؟ چون این تئوری معیار نداده که چه کسانی مشمول این بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌های تاریخی محسوب میشن و مشمولش هستن. معیار که نداده. به محض اینکه دولت چنین برنامه‌ای رو در پیش بگیره، شما شک نکنید ایران 80 میلیون نفره، باور بفرمایید هم تا هم دهک دهم هم باز هم چیزی پیدا میکنه که دولت رو متقاعد کنه که من هم شامل این بودم.
درسته.
چون معیار نداده. این یه بحث. حالا من چون میخواستم یکم
این فیلسوفانی که در واقع راجع معیار صحبت میکنن به اصطلاح در تئوریشون این نکته رو میگن که در واقع این معیارها خودشو در عمل در واقع ظهور میکنه. یعنی همون رالز دست کم به صراحت ذهن روشن بود تو این زمینه که ما یه تئوری شروع میکنیم، تئوری در عمل میاریم، این تئوری در عمل امکان داره هی به صورت در واقع رفت و برگشتی تئوری ما رو اصلاح میکنه. و این نکته درست مهمی که ولی یه جا باید شروع بکنیم. بالاخره ما نمیتونیم بگیم که چرا چون که در عمل اینا همش در واقع دوچار مشکل میشه اصلا کل تئوری بریزیم دور و ازش استفاده نکنیم. همه این مشکلاتی که شما میبینید سر راه ماست بدون شک. اما این به این معنی نیست که تئوری بذاریم دور. نه، ما برمیگردونیم با همه این مشکلات دوباره تئوری اصلاح کنیم. به قول شما تلاش میکنیم تا یه جوری یه معیار دیگه بش در واقع به دست بریم. اگر بتونیم. من نمیگم که حتما متأخر میتونیم چیکار بکنیم.
بله، حالا من اتفاقا نمیخوام دوچار اون مقالطه حد کمال دست نایافتن اینها بشم، چون خود رالز من میدونم که تاکید کرده که تا جایی که ممکن هست اینها رو برای کاری کرده باشیم برای رفع این نابرابری. یک نقد دیگه من به نظرم از ریچارد آرنسون بود که میگفت که شما چطور، یعنی حالا این یک تعبیر خاصی داره، من نمیخوام تعبیر به کار ببرم چون یکم بی‌ادبانه باشه، میگفت شما چطور میخواید تشخیص بدید که چه مقداری از این درآمد به خاطر شایستگی‌های فردیه و چه مقداری از این وضعیتی فرد درآمد یا وضعیت فرد به خاطر شرایط اجتماعی یا اون فیزیکی بدنی بله اینها بوده طبیعی بوده. بله، شما چطور میخواید اینها رو تشخیص بدین که بعد بر اساس اون بخواید حالا بازتوزیع کنید یا فرصت های ایجاد بکنید یا هر چیزی که شما میدید.
ببینید بازدور اینم بازدور نقد بسیار خوبیه. ببینید بازدور من این تفکیک رو انجام بدم، این نقد به چی برمیگرده؟ داره چی رو نقد میکنه؟ داره به این نقد میکنه که این تئوری باطلیه به جهت معرفتی، یا اینکه احیانا این تئوری در عمل نمیتونه خوش و خوب در واقع نشون بده؟ ببینید این تفکیک مهمه. ببینید فرض کنید من تئوری میدم به شما، یه آرگومنت ها رو یه استدلالی هم برای شما طرح میکنم، شما من میگید که خیلی خوب من تو این تئوری که تو داری، من اگه بیام در دولتی این تئوری تو رو در واقع اپلای بکنم اجرا بکنم، من به قولش این خیلی سوال خیلی نکته خوبی هم طرح کرد. این نکته مثلا نکته عملیاتی است که ما چجوری میتونیم تفکیک بکنیم، چجوری میتونیم بفهمیم که حالا یه عددی یه درصدی من میخوام بگم که این فردی که دچار مشکل شده، من اگه بخوام بهش فرض کنم یه پول ماهانه‌ای بدم، فرض بکنیم که این چیزی فرض کنیم در زندگی، فرض کنیم دولت میخواد یه پول ماهانه‌ای بشه، فرض کنیم اصلا دولت خیلی از مالیات میخواد ازش نگیره، احیانا خیلی چیزا میخوام مثلا تحصیل مجانی میخواد بهش بده، احیانا مثلا فرض کنید به همین اصطلاح تبعیض مثبتی که شما به کار بوده، نقدای فراوانی که به شما به طور خاص در آمریکا شده چون اونجا بیشتر استفاده میشه ازش، این که شما وقتی یه فردی که فرد از خانواده آمریکایی آفریقایی تبار اومده، از خانواده سیاه‌پوستان اومده و شما بهش در واقع در اون لیست ادمیشن دانشگاه شما این فرد رو توی لیست جلوتر میندازین به خاطر اینکه میگین یه تاریخی اومده که در واقع یه تبعیض به صورت گرفته. ببینید اینکه شما چجوری حساب کتاب میکنید، این چجوری حساب میکنید که این فرد الان فرض کنید اگر الان توی این لیست اومده بالاتر، شما دیگه اون ناعدالتی رو در واقع بهش جواب دادید. من به صراحت پاسخ خودم رو میتونم به شما بدم، ما اصلا نمیتونیم بفهمیم، اصلا نداریم، ما اصلا نمیتونیم بفهمیم. ببینید من به نظرم خیلی روشنه اینجا که پاسخ یه پاسخ اقتصادی شما شاید داشته باشین که بگید من حساب کتاب میکنم و این حساب کتاب خیلی موقع امکان داره حتی دل بخواهی هم باشه، امکان داره از یه دولتی به دولت دیگه عوض بشه، به صراحت این اتفاق میفته. اما چرا این مسئله به نظر انتقاد جدی نیست؟ ببینید انتقاد جدی نیست به خاطر اینکه تئوری که این فیلسوفان دارن طرح میکنن روی مفهوم مرکزی بنا شده. این مفهوم مرکزی به نظر خیلی مهمه و اونم اینه که ما فیلسوفان، این امثال فیلسوفانی که میگن ما بعد عدالت رو تحریف بکنیم، میگیم ما باید دنبال این باشیم که ناعدالتی تاریخی بهش احترام بذاریم. به این مسئله این تعبیر رسپکت که به صراحت در نوشته های فیلسوفان آمده، این که یک اولا ما به عنوان دولت ما شنیدیم که به شما ظلم شده، ما فهمیدیم که به شما ظلم شده،
ما متوجه شدیم و میخوام اتفاقا این فهممون رو، این چیزی که شنیدیم رو در سیاست گذاری خودمون اعمال بکنیم. برای اینکه این کارو بکنیم یعنی اینکه ما به شما احترام گذاشتیم. ببینید این مسئله و اینکه حالا تا جایی که ممکن اولین کاری هم که کنیم این که سرکوب و اون ظلم و اون ستم رو در واقع بذاریم کنار. خیلی واقع اگر یه ظلم می ستایم وجود داره، خب اولین کاری که باید بکنیم اگه ظلم به زنان، اگر به آفریقایی هاست، اگر نمیدونم به آمریکا، هر کسی هستش، اگر به یه دین خاصی، همه اینا شما بذارین کنار. اولین کاری که باید بکنیم ببینید تا اینجا من دارم به شما میگم یه مسئله معرفتیه. امکان از جای بعد شما من بگین که
همین اینجا شما تا اینجا اومدین، حالا باز چون توضیحات قبلی خودش دوباره میشه باش در موردش بحث کرد، من اونا رو کنار میذارم که بیشتر حالا بتونیم نقطه‌های بیشتری رو مطرح کنیم. من تا اینجا شما اومدین جلو، حالا خیلی مثال خوبیه که مثلا سیاه‌پوستای آمریکایی و سفیدپوستای آمریکایی در مورد دانشگاه در بعضی شرایط ممکنه که اون سیاه‌پوست علی‌رغم امتیاز پایین‌تری که آورده اون پذیرفته بشه. من خودم رو جای اون کسی که آسیب دیده میذارم، مثلا میذارم خودم رو جای سفیدپوسته میذارم ببینم که اون چجوری فکر میکنه. احتمالا من با خودم بگم که این دیدگاه شما بحث استحقاق و شایستگی رو کنار گذاشته و دیگه این خودش اینو دیگه تبعیض و بی‌عدالتیه. مخصوصا من جای اون فرد سفیدپوست میتونم به شما بگم که مگه من با عصبانی این وضع بودم، کسان دیگه در دوره دیگه این کارو کردن، چرا حالا تلافیش سر من داری در می؟ من چرا باید تقاضای کارهای اونا رو پس بدم؟ اونا اشتباه کردن درست، ولی من چرا باید جواب کارهای اونا رو بدم؟ این با اصل شخصی بودن مجازات ها اصلا منافات داره. حالا شما در واقع همون کاری که چند سال پیش، چند قرن قبل، حالا هر موقع انجام دادن، شما دارید مسیر رو برعکسش میکنید. حالا دیگه سر من دارید در میارید، احتمالا نسل بعد از منم دوباره بعد جنگ بکنن که پدران ما یعنی سفیدپوستان در یک تبعیض ساختاری قرار داشتن و نتونستن به اون مناسبی که میخواستن بر اساس شایستگیشون برسن و ما حالا خواهان یک سری امتیازات هستیم. این خودم رو جای اون شخص میذارم، شاید چنین چیزی.
خیلی عالی، دقیقاً. یعنی من هیچ تردیدی ندارم و با شما کاملا موافقم که فکر کنم در سخنانم تقریبا هم بود که آیا رفع ناعدالتی ها سبب نمیشه که دوباره ناعدالتی های دیگری در واقع وجود بیاد؟ و من پاسخم به صراحت که امکانش هست، بله. یعنی مگه کسی اصلا به شما تضمین داده که ما برای رفع نابرابری و ناعدالتی ها دیگه هیچ ناعدالتی در عالم ظهور نخواهد کرد؟ یه پروسه و یک فرایندیست که دائما در حال انجام، یعنی دائما شما میبینید که ناعدالتی رو میخواییم برطرف بکنید، دوباره ناعدالتی وجود میاد، دوباره تئوری شما، دوباره بحثه. ببینید این فرایند جای بای نمیسته به شما بگه که خیلی خوب
چکن بالانس همجور ادامه میدید،
اینطور ادامه. اما نکته که شما میگید نکته درستیست، یعنی احتمال خیلی زیاد اون فرد سفیدپوست این اعتراض رو میکنه و میگه که نه، به من داره ظلم میشه، به من اینجا داره به قول شما تبعیض داره در واقع علیه من استفاده میشه، که خب به صراحت خود تئوری هم داره میگه دیگه، داره تئوری اصلا میگه من دارم تبعیض قائل میشم، ولی خب یه تبعیض مثبته. حالا اصطلاح تبعیض مثبت رو در واقع در ورژن انگلیسی بریتانیایی استفاده میکنن، اصطلاح افرمتیو اکشن در اصطلاح انگلیسی
کنش جبرانگر
مثلا مهمی که اصطلاح اصلا خود، یعنی میخوام بگم این اعتراضی که وارده اعتراض مهمی هم هست، خود در واقع تئوری میگه من میخوام تبعیض قائل بشم اصلا، اما تبعیض مثبت. حالا ببینید من تا اینجا کار با شما موافقم، اولا که تبعیض، دو این که امکانش هم هستش که ناعدالتی به وجود بیاد، بله، و ما تا جایی که ممکنه حواسمون باید جمع باشه. اگر ناعدالتی به وجود میاد دوباره باید حواسمون جمع باشه، اعلام بکنیم، اطلاع بدیم تا بگیم که این جناح عدالتی دوره جلوش رو باید بگیر. این به همین که عرض کردم این پروسه در واقع پروسه دائمی است. اما یه نکته اینجا وجود داره، اینکه اگر اون سفیدپوست به شما بگه که من که کاری نکردم، من چی کاره بودم، یعنی من میخوام بگم همین حرف اون سیاه‌پوست هم نمیتونه بزنه، اینکه من کاری کرده بودم که الان در این خانواده وجود اومدم که به دنیا اومدم که هیچ تحصیلاتی نداشتم، یه خانواده وجود اومدم که احیانا هیچ پیشینه نداشتن، نه ثروتی داشتن، هیچی، و من نتونستم دانشگاه برم. میخوام بگم این اعتراض بزرگ اعتراضی که دقیقاً دوباره تو یه جا
طرف هم
هر دو طرف من اعتراض رو میتونیم بکنیم. همه این نکته اینه که شما اگر این تئوری رو بپذیرید، تئوری رالزی که اولویت به این دقیقاً تعبیر تبعیض مثبت تئوری اصولا واسه رازم هستش، اینه که شما اولویت میدین به افرادی که به این ستم شده اهلن، اولویت میدین به افرادی که در واقع فقیر بودن، مستضعف بودن، مستمند بودن. اگه اون تئوری شما بپذیری، توی اون تئوری، توی اون تئوری اتفاقا استحقاق معنادار میشه. ببینید شما به عنوان کسی که بهتون ظلم شده مستحق این هستید که اولویت بهتون داده بشه. امکان داره شما بگید که اون فرد سفیدپوست که کاری نکرده، درسته این تعبیر خیلی خوبی هم شما گفتید که ما وقتی به مجازات داریم صحبت میکنیم، اصل مجازات فردی که از نکاتی که در کنوانسیون مثلا در ژنو و اینا همه وجود داره، شما نمیتونید یه جمع رو چیزی که مثلا هیتلر انجام میده فرض بکنید، یه جماعت رو در واقع اعدام بکنید بکشید به خاطر اینکه یه نفر یه کاری کرده، احیانا یه نفر یه کار اشتباه کرده. یعنی اگرم کسی این کارو بکنه، خود این دوره ناعدالتی، دقیقاً شما جلوش رو باید بگیرید، دوباره حواستون باید جمع باشه که این کارو نکنید. اما نکته اینه که اون سفیدپوست شما میتونید بهش بگین که تو هم بر جایی سوار شدی، برای ناعدالتی سوار شدی که اتفاقا باز دور دست خودت نبوده، خودت هم یه جایی نشستی و از این ناعدالتیات رو بهره‌مند شدی. مسئله همه همینه. ببینید مسئله‌ای که همسر رازون میگم، میگن شما از خودت، خود من اصلا خودم رو میگم، از خودی که شما مثال ایران رو زدی، همه ماها جایی که شما تحصیل کردید، از دولتی که در واقع پول گرفتید تحصیل کردید، شما بهره‌مند شدید. این بهره‌مندی در کلام شما اثر گذاشته، در روان شما اثر گذاشته. احیانا نکته اینه که شما امکان داره بازدور من اعتراض کنید، بگین که سخت تفکیک اینا، من چجوری
میتونم من میخوام بگم که اینها انقدر زیاده که نمیشه تشخیص داد که کدومش شایستگی فردیه، کدومش عوامل بیرونیه. یکم مثل کوبیدن و دوباره ساختن، این کاری نیست که به این راحتی بشه انجام داد. یعنی اینقدر ما مداخله هامون داره زیاد میشه که اصلا به نظر من کوره این مداخله. یعنی ما نمیدونیم که چی کار داریم میکنیم، اصلا تا چه حدیش واقعا درسته، چه حدیش غلطه. یعنی چرا؟ چون که کنش‌های بشری رفتاری اینقدر زیاده که نمیشه برای اون برنامه ریزی کرد. بس همینه، برنامه ریزی نمیشه براش کرد.
ببین باز دوباره من برمیگردم به بحث اصلی خودمون. آیا این استدلال
که
یعنی این که نه، بذارید به بحث اصلی خودمون که همه لیبرالیسم اخلاقی باشه، آیا این اعتراض شما یعنی این که ما اصلا نباید مداخله بکنیم، یا اینکه مداخله مداخله منطقی نیست، مداخله اخلاقی نیست، مداخله همچنان ناعدالانه نیست؟ آیا اینو میخوام بگم ببینید مسئله کجاست. ببینید امکان داره شما من بگید نه من با اصل مداخله کاملا مخالفم، اصلا مداخله به هیچ صورت نباید کرد. امکان داره شما من بگید که نه من با مداخله موافقم، اما اون شکل حاضرش رو نمیپسندم. به قول شما یعنی دیگه داریم ما تو هر چیزی مداخله میکنیم. این دو تا مسئله مختلفه. من با شما
در اجراش ممکنه با هم اختلاف نظراتی داشته باشیم، علارغم که اون اصل کلی رو پذیرفتیم، فقط حالا
و اون میخوام بگم قائل به اون تزریق مفهوم عدالت شدید، به یک معنا دارید مداخله رو میپذیرید. اما همه سوالی که ما چی جوری مداخله بکنیم و این خودش مشکل داره درست میکنه. به شما عرض کردم که یعنی عشق افتاد آسان، ولی که عشق آسان نمود، ولی افتاد مشکل حسابی، دوچار مشکل خواهیم شد. من مطمئنم برای همین که همین الان ما نتونستیم مسئله حل بکنیم، یعنی اگه قرار بود مسئله حل بکنیم با همه این چند تا تئوری که وضعیت جهان و آنای پیرامون الان این نبودش.
البته بعضی ها معتقدن که در عمل انجام شده، یعنی کشورهای حوزه اسکاندیناوی رو بعضی ها مثال میزنن. نمیدونم حالا شما موافق هستین که این ایده ها تا به نظر شما تا حدی اونجا اجرا شده یا نه؟
این یعنی بخوام اگه ترجمه فلسفیش بکنیم، مثلا در تئوری عادلانه‌ای که از این یا دولت رفاه داره در واقع میکنه، مقصودتون چنین چیزیست؟ یعنی برای میگم اگر بخوام ترجمه دیگه بکنیم، این که شما یه خط ایمیل قرار دادین، فرض بکنید که اون خط ایمیل یا حالا حداقل زندگی وجود داره و ما همون رو برای همگان فراهم میکنیم، ما بقیه شما اتفاقا میذاریم به عهده خود مردم که آزادانه، به تعبیری که خود دورکین گفته بود که آزادانه برن و انتخاب بکنن و هر چیزی که احیانا هست انجام بدن. ببینید خود شما 100% بهتر از من میدونید که اقتصاددان راجع به مسئله دولت رفاه چقدر اعتراض دارن، چقدر مسئله دارن دولت رفاه. این حوزه من نیست و من راجعش دخالت نمی کنم، حرف نمی زنم. به جهت فلسفی جزء تئوری هایی است که به نظر میاد از تئوری های دیگه به جهت عملیاتی راحت تر جواب داده دولت رفاه. به جهت عملیاتی، اینکه میگم به جهت عملیاتی میگم بخصوصا به جهت اقتصادی نیست و فعلا، به جهت فلسفی اینکه یه تئوری فلسفی شما بتونید بیارید در عمل پیاده سازیش بکنید، اینکه یه چیزی رو حد قرار بدید. من میدونم همین الان اولین سوالی که شما من میپرسید اینکه حدش کجاست، اصلا
کجا باید حد قرار بدیم؟ اول سوالی وجود میاد، آیا مثلا همون نیازهای مازلو رو ما حد قرار بدیم، نیازهای فیزیولوژیک رو حد قرار بدیم، اینکه غذا داشته باشیم، مثلا آب گرم داشته باشیم، احیانا تو کنیا مثلا تو کنوانسیون فرض کن تو حقوق بشر وجود داره نداره، آیا حقوق اولیه قرار... همه اینا من میدونم که دوچار بحث خواهیم شد، اما اینی که به جهت فلسفی یه عده اعتقاد زیاد دارن که این تئوری تا حد زیادی میتونه ما رو حالا به یه امر مطلوبی برسونه، نمیگم که بهترین شکله. من یه نکته‌ای در ذهنم مون در سخن شما بود، دوست دارم به این اعتراضم پاسخ بدم، یعنی پاسخ منم شاید نباشه، پاسخ فیلسوفان باشه، نمیگم که پاسخ نهایی است اما شاید یه نکته‌ای باشه. ببینید فیلسوفانی مثل دورکیم این نکته رو بحث کرده، به شما میگه که تفکیکی قائل باید بشیم بین انتخاب شما و شرایطی که شما در اشمت خلیت نداشتیم و به دنیا آمدیم، مثلا احنا خانواده شما، جنسیت شما، احنا بندام خیلی امور دیگه. یه سوالی از شما میپرسه، اصطلاحا یه تست به شما میده، این تست به شما کمک میکنه که اون لیست که شما میگید و در واقع ما یکی محدودترش، اون لیستی که هر کسی امکان رو با خودش وقتی که خودشو در واقع بکاوه و خوش بگه آه منم این مشکل رو دارم، منم این اقلیت رو دارم، من و اون سوالش اینه که اون نقطه که طرح میکنه اینه، اون چیزی که در انتخاب شماست، در دایره انتخابات شماست، باورهای علاقه شماست، در واقع ترجیحات شماست، اون لیست در واقع اون رأی اون طرح میکنه. من از شما این سوال رو میپرسه، این تست رو میپرسه، میگه آیا اون چیزی که باور شماست، این چیزی که جزء علاقه شماست، این چیزی که جزء ترجیحات شماست، شما خودتون رو با اون امور یکسان میبینید، خودتون رو با اون امور در واقع یکی میکنید، آیدنتیفای میکنید با اون امور؟ اگر پاسختون بله است، اون امور جزء انتخاب شماست، وقت دیگه دولت قرار نیست رو به اونا بخواد احیانا وارد بشه، مدخلیت بکنه و بخواد حرف بزن. ببینید یه تئوری این داره یه پاسخ فلسفی به شما میده ها. من میدونم که ترجمه این به جهت عملیاتی، به جهت اقتصادی خیلی باز دوباره مشکله، شما چجوری میتونید این کار رو بکنید؟ خانوم الیزابت اندرسون، یکی از فیلسوفان درجه یکی واقعا آمریکایی، من فکر میکنم یعنی تمام نکاتی که الان شما در اعتراضات شما بود با ما طرح کردم، من نام ایشون رو آوردم برای کسی که علاقه مند هست، در این مقاله بسیار مفصلی به نظرم تئوری دورکیم رو شرح کرده، یعنی من تا حالا ندیدم هیچ مقاله، یعنی هیچ نقدی سهمگین‌تر از نقدایی که ایشون وارد کرده به دورکیم. همه این نکاتی که ما آوردیم به یک معنا بحث پرگماتیک و عملیاتی که داریم طرح می‌کنیم و بحث فلسفی دیگه، اینی که این تئوری سبب میشه که اتفاقا دولت خیلی به یک معنا شاید خیلی سختگیرانه برخورد بکنه. چرا؟ چون یک مادر مجردی که در واقع بهش ریپ شده احیانا و تجاوز شده و بچهش بدون میاد، توی این تئوری دورکیم دولت لازم نیستش که احیانا بهش کمک بکنه. خیلی موقع مادران مجردی وجود دارن که توی دولتی، توی شهروندی هستن که احیانا تحت خواسته خودشون بوده که احیانا برن ازدواج بکنن و احیانا شوهرشون دعوا کنه باشون، اونها در واقع آسیب بهشون بزنه و جدا بزنه.
بله، حالا در مورد نقد دورکیم میگم، اونها رو بعداً یعنی گذاشتیم که چون یه سری هزینه های پیش بینی نشده، حالا من میتونم خلاصه بکنم که در بعداً هم حتی اضافه میشه، یعنی از اول شما از به طور پیش بینی نمیتونید اینا رو پیش بینی بکنید. بله،
ببخشید من اصلا راجع به دورکیم نباید حرف میزنم، معذرت بخوام، فکر کنم سخن رو بردم به جای دیگه، شما جلسه دیگه راجع به دورکیم داریم، من سخن رو قطع میکنم. نکته که طرح کردم همین، این پاسخی است که اهل اقصال دورکیم میدن که به شما اجازه بدن که چجوری ما اون تست به شما کمک میکنه که تفکیک قائل بشین بین اون چیزی که دولت باید راجعش مدخلیت کنه حرف بزنه، یعنی اون چیزی که شرایط شما و اون چیزی که انتخاب شما احیانا. نمیگم این پاسخ خیلی احیانا دیگه کارسازیست احیانا، اما چیزی که توجه بهش داشتن، دست چیزی که میخواستم بگم تو این چیزی توی امری بود.
حالا یکم سریع‌تر بحث رو پیش ببریم، من باز هم چیزی که خودم رو جای اینها میذارم، چیزی که به ذهنم، چون من صادقانه میگم انتخابی نکردم، یعنی موضعی ندارم هنوز.
خیلی خوبه، نه عالیه،
آشنا هستم یک کمی با اینها، ولی اینکه بگم کامل موضوع دارم یا انتخاب کردم، صادقانه من موضوعی هنوز انتخاب نکردم تا ببینیم چی پیش میاد. حالا من خودم حالا جای این شخص میذارم دوباره، و من دقت کردم این ایده شما ساختاریه، یعنی به طور ساختاری میخواد مواجه بشه با سیاه پوستان یا بقیه کسایی که خودش حالا صلاح میدونه در اون لیست هستن. ایده ساختاری یکم باز مشکل عملیاتی داره، یعنی من اونجا رو از جزئیاتش خبر ندارم ولی میدونم، شنیدم که اونجا هم باز همین مشکل هست که میگن که اتفاقا این سهمیه ها بیشتر به کسانی رسیده که جزء اون کسایی نبودن که آسیب یعنی تحت آسیب بودن، اونا نبودن، کسایی بودن که وضعیتشون خوب بوده، وضعیتشون خیلی به مراتب بهتر بوده و بالعکس حتی موارد زیادی بوده از همون سفیدپوستا که وضعیتشون خیلی بدتر از اون، حالا از جهات دیگه البته. یعنی در عمل این باز هم اینطور بوده که اون کسی که منتفع شده همون کسی نبوده که از اون نابرابری های ساختاری و ناعدالتی ها آسیب پذیرفته بود، این همون شخص نبوده. حالا به خصوص ما حالا اصلا چه جای دور بریم، همین ایران شما میدونید اینجا سهمیه هایی به هر حال هست که دیگه در بحث کنکور نمیدونم دانشگاه انتخاب شغل یه سری سهمیه هست که افرادی که این سهمیه ها رو داشته باشن خیلی راحت تر میتونن وارد این مشاغل یا دانشگاه ها بشن. خب یک مشکلش باز همین بوده، یعنی کسانی از اینها نفع بردن که آسیب از اون شرایط مثلا میگم خاص آسیب نپذیرفته بود و بالعکس مثلا کسایی رو داشتیم تو سیستان بلوچستان با بدترین وضع اقتصادی و حالا اجتماعی یا هر وضعیت دیگه اون هیچ سهمیه‌ای نبرده. یعنی چرا؟ چون شما ساختاری نگاه میکنی، یعنی دارید میگی کسانی که واجد این صفت بودن چنین سهمیه‌ای بهشون میرسه و بالعکس اون افرادی که ندارن دیگه هیچ، یعنی مورد به مورد که بررسی نمی‌کنه، چون نمیتونن مورد به مورد بررسی بکنه. از اون ور مشکلش اینه که دیگه آمریکا حالا 330 میلیون نفر رو چطور میخواد دونه دونه بررسی بکنه، این ور 80 میلیون نفر چطور میشه دونه دونه بررسی کرد.
من میگم فکر کنم این شبیه نکته بود که در واقع فرمودین و نکته بسیار درستی هم هست. ببینید من با شما موافقم، یک بحث من بس ساختاری است. من اگه راجع به عدالت داشتم صحبت می‌کردم، اصلا تعبیر تاریخی که به کار می‌بردم به یک معنا شما می‌تونید جایگزینش کنیم و بحث ناعدالتی ساختاری به جای ناعدالتی تاریخی. من موافقم با شما که اگه تو همین بحث‌های تئوریایی که داریم بحث می‌کنیم، تو این بحث لیبرالیسم اجتماعی یا هر نوعی که سوسیال هر اسم براش بذارین، یکی از مسائل جدیش اینه که به جهت ساختاری ما می‌تونیم چجوری می‌تونیم سرکوب رو در واقع پایان بدیم بهش، چی بگیم که سرکوب مثلا همین ظلم و ستمی که در واقع برای سری اقشاری رفته احیانا و همونطور که عرض کردم با احترام در واقع به یک معنا باشون مواجه بشیم. یعنی این تا اینجای کار من با شما موافقم، یه تئوری خیلی متای فلسفی احیانا، تئوری یعنی فرا فلسفی احیانا است چی بذارم، حالا این که شما یه تئوری داشتید به جای ساختاری که همه این تبعیض‌ها رو در واقع بر بهش توجه بدید، توجه داشته باشید و باید حواستون باشه. اما این نکته این که شما میگید حالا خیلی خوب ما مورد به مورد وقتی میام بررسی میکنیم میبینیم چنین چیزی نشده. حالا باز دوباره اینجا یه مسئله فلسفی وجود میاد و اون مسئله است که من فکرم تو همین چند دقیقه پیشم عرض کردم، آیا اگر ما موارد ناعادلانه‌ای داشته باشیم، موارد داشته باشیم ما ناعادلانه اصطلاحا این تبعیض رو واقع اجرا کرده باشیم، آیا این سبب میشه که و این دلیل کافی است برای اینکه ما بگیم اون ساختار رو ما دیگه رها بکنیم؟
یعنی اون ساختار باز هم شما این رو همجور اصلاح میکنید؟
ببینید در واقع اینا میگه خود شما قطعا میدونید به جهت منطقی این خب یه مسئله جزء و کل دیگه، شما دارید در واقع کل کلو که مسئله ساختاری باشه.
بله میگم اینجا بیشتر نقد من راجع به این ساختاری بودن بود، چون که خب همین شما رو من فهمیدم، حالا اینجا بیشتر تمرکزم روی ساختاری بودن یا به قول راز رویه‌ای بودنشه. رویه‌ای بودنش هم بعضی مورد انتقاد دیگه، بعضیا مثلا منتقدن، حالا من از اون طرف چپ دارم دیگه الان نگاه میکنم، میگن که ما باید اون اند استیت رو نگاه کنیم، اون حالت پایانی رو مثلا نگاه کنیم، نباید رویه‌ای نگاه بکنیم.
ببینید من اتفاقا خواستم راجع به همین صحبت بکنم. ببینید اینی که ما تا اینجا بکنم چیزی که الان تا را پاسخ دادم، اینی که ما مواردی که بررسی کردیم، موارد ناعادلانه‌ای که پیدا کردیم، آیا سبب میشه که ما برگردیم بگیم اون ساختار ناعادلانه‌ای که احوال داشتیم رها بکنیم و برگردیم مثلا به شکل شیوه سابق خودش؟ آیا همچین چیزی صادقه؟ نه. یعنی ما مشکل جزئی که داشته باشیم دلیل نمیشه که تئوری کلیمون رها بکنیم. تا اینجا کافر کنیم مسئله منطقی است.
اما یه مسئله اینجا به وجود میاد و اونم که اتفاقا خیلی فیلسوفان چپ این نکته رو طرح کردن.
بله.
من دیدم که نقدای خیلی خوبی است که اتفاقا باز دوباره به بحث لیبرالیسم وارد شده. و لیبرال ها برای اینکه بتونن تئوری خودشون اصلاح کنن بعد حواسشون خیلی جمع بشه به این. و اون نکته چیه؟ اونم اینه که شما اگر بخوای مسئله رویه‌ای، هم مسئله که شما میگی به رویه ما به ساختارمون نگاه بکنی، ما اتفاقا با یه ساختاری مواجهیم که میبینیم در طول تاریخ یه سری افرادی که ما اسمشون بذاریم افراد الیت، بگیم افرادی که نخبگان جامعه ما هستن، افرادی که پرنفوذن، صاحب نفوذ بودن احیانا، چه در کسانی که بهشون ظلم شده، چه کسانی که اتفاقا خودشون در واقع متصدی ظلم بودن، هر دوی اینها. یعنی الان در مثال آمریکا اگر من به شما بگم، شما چه سفیدپوستان رو مثال بزنین، چه افرادی که از آمریکاییان سیاه‌پوست آفریقایی تبار بودن و اتفاقا با سفیدپوستان در واقع همکاری میکردن، کار میکردن، اصطلاحا در جامعه آمریکایی در واقع آفریقایی تبار صاحب نفوذ بودن. این افراد، این واقعا انتقادی چپ در واقع افراد، حتی فیلسوفان محافظه کار، حتی فیلسوفان محافظه کار مثلا آقای کریستوفر لشی که از فیلسوفانی که در واقع تو این اصول خوب نوشته، این افراد به شکل رویه‌ای، به شکل تاریخی و به شکل ساختاری که همینطور در واقع رقم خورده و دفتر تاریخ در واقع ورق خورده، اینا صاحب در واقع نفوذ شدن و اتفاقا این نفوذ اینها سبب شده بعدن این افراد بیان راجع به ناعدالتی صحبت بکنن، بیان راجع به این صحبت بکنن که حالا اگر ما بخوایم تبعیض مثبت قائل بشیم کدومی که از سیاهان رو انتخاب بکنیم. یعنی ببینیم ما الان داریم راجع به این ناعدالتی تاریخی صحبت میکنیم، ساختاری صحبت میکنیم، بعد شما وقتی میخوایم اجرایی بکنیم میرین سراغ کی؟ سراغ یه سری افرادی که الیت جامعه شما شدن. این اصطلاحی که در واقع آقای کریستوف لش استفاده میکنه یا مثلا خانم شانتال موف استفاده بود، اینا فیلسوفان چپی هستن که در این زمین گفتن، اینکه یه سری الیت جامعه شما رو گرفته، طغیان کرده تو در واقع الیت شما، نخبگان شما طغیان کرده و جامعه شما رو گرفته و اینا نفوذ زیاد پیدا کردن. این کسانی که نفوذ زیاد پیدا کردن دارن اتفاقا اون ناعدالتی ها رو مدیریت میکنن. این خودش این ناعدالتی دیگه است. یعنی ببینید اگه در ایران خودمون مثال بزنیم، خب این دیگه در شبکه‌های اجتماعی رایجه دیگه، افرادی که از طریق پیوندهای خانوادگی که داشتن در واقع با صاحب منصب در حکومت به جاهای رسیدن، هم ثروتی به هم زدن، هم تونستن احیانا در جاها در واقع مقامات اجرایی بالا برسن، خود همین افراد در واقع به یک معنی از یک طبقه، یه نردبان ناعادلانه بالا رفتن. اما خود همین افراد میان به شما میگن که ما میخوام ناعدالتی رو در جامعه در واقع ریشه کن بکنیم. این مسئله این میشه، یه مسئله پیچیده است که یک موقعی به تعبیری که در واقع آقای کریستوف لش میگه موقعی توده ها طغیان میکردن علی حکومت، به تعبیر ایشون الان اون الیتان دیگه طغیان کردن. الیتان که اتفاقا اون نخبگانن که به خاطر شرایطی که داشتن، به خاطر نفوذی که داشتن، هم تحصیل کردن، درس خوندن، پله پله در واقع مراتب بالا بردن و تونستن به یک جایی برسن که در واقع دوباره دارن راجع به ناعدالتی صحبت میکنن، دوباره دارن راجع به کسایی که بهشون تبعیض شده صحبت میکنن. اما خود این افراد هم در واقع از یه جایی ناعدالانه رفتن بالا به جایی رسیدن. این نکته خیلی خیلی نکته مهمی است. یعنی حقیقتش اینه که واقعا میشه جایی پیدا کرد، کاری کردش که در واقع الان، همین الان اگر ما به جامعه ما نگاه بکنیم، به جامعه حالا هرچه انگلستان، آمریکا، جامعه کشورهای دیگه که در واقع از یه تاریخ در واقع ناعدالتی زیادی دارن، تاریخ یه جامعه آریستوکراس، تاریخ یه جامعه اولیگارشی اومدن که به صراحت افرادی که در واقع توی خانواده خاصی به دنیا میادن تحصیل میکردن بالاتر میرفتن و حالا اون افراد دارن راجع به ناعدالتی صحبت میکنن. این یه مسئله جدی است که واقعا لیبرال ها دارند و حقیقتش هم اینه که آیا کاری باهاش میشه کرد؟ آیا ما این افراد در واقع باید بندازیمشون پایین؟ آیا افراد باید رهاشو بکنیم؟ ببینید شما در اوایل تقریبا جنبش بلک لایوز متر بودش که در واقع سال پیش، همین اوایل در واقع کرونا بود که تقریبا این اتفاق در آمریکا افتاد و در واقع جنبش دوباره، این جنبش قدیمی بود که دوباره در واقع جدی شد. یکی از بحثایی که هولوش این مطلب شکل گرفت، شما اگه دیده باشین، این بود که ما به تاریخ ممکن نگاه بکنیم، کلی فیلسوف داریم که اینا همشون نژادپرست بودن. من مثال جان سوادمی رو زدم. اسم جان سوادمی جزو کسایی بود که در واقع نامش اومد در همین موقع. البته میل نجات پرست اصطلاحاً بیولوژیست نبود، نجات پرست محیطی بود، گمان میکرد که توی محیطی اگر شما به دنیا اومده باشی تمدنتون پایین‌تره. اما اسم دیوید هیوم اومد، حتی در اسکاتلند یک ساختمانی نام خودش رو که هیوم بود عوض کرد به خاطر اینکه گفتن او نجات پرست بوده، او برده‌داری در واقع حمایت میکرده. ببینید شما هی عقب‌تر میرید، به خودتون فکر کنید، حتی اون آدمایی که فیلسوفان ما بودن، متفکرین ما بودن، کسانی بودن که جامعه ما رو هدایت کردن، جامعه ما رو هل دادن جلو، استران عصر روشنگری رو رقم زدن، اینا کسانی بودن که به یک من خود اینا از نادرالاتی دفاع میکردن. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ مجسمه اینا رو باید بکشیم پایین، بنازمشون پایین‌تر؟ این حقیقتاً یه سوال مهم فلسفی است. یعنی واقعا موقعی که الان در انگلستان مثلا در بریستول اتفاق افتاد، وقتی که طغیان کردن مردم، مثل اتفاقی در آمریکا افتاده بود، برخی مجسمه ها رو بیرون پایین کشیدن، در آکسفورد مثلا فرض کنید بعضی از کالج ها بعضی از مجسمه ها رو بیرون کشیدن به خاطر اینکه افراد برداری حمایت می‌کردن. یه سوال طرح شد نزد روشنفکران جامعه که ما باید چیکار بکنیم. یعنی یه جامعه لیبرال که حالا من با دموکراسی بودنش کاری ندارم فعلا، فقط مخصوصا مسئله لیبرال بودنش، در افراد آزادی میده برای اینکه احیانا بره و اعتراض خودش رو بکنه، ولی همین افرادی که در واقع صاحب نفوذ بودن، کمک کردن به جامعه ما، اینا همین افرادی هم که همین الان ما باید اینا رو بکشونیشون پایین، اینا افرادی هم که در واقع ما اسمشون هم دیگه نباید ببریم. مثلا این افراد افرادی هم که خطاکار بوده. حقیقتش این دیگه معضل پیچیده‌ای مقابل لیبرالیسمه. و مادامی که شما بخواید هی ادارت رو به اصطلاح تمرین کنین، هی اصطلاح ادارت در واقع باش کار بکنین، با این مسائل مواجه خواهید بود. برای همین میگم که ما هیچ وقت به ته نمی‌رسیم، هیچ وقت انتها نداریم بگیم که مسیر به خورشید رسیدیم و تمام شد.
بله خب، حالا چون من می‌دونم شما محدودیت زمانی هم داری، خیلی کوتاه اگر ممکنه پاسخ بدین این آخری ها رو. من از آقای ماشینچیان اون مثالی که شما فرمودید رو پرسیده بودم، همون مثال مسابقه‌ای که خطی که افراد شروع میکنن خطی یکسانی نیست، یکی از 100 متری یکی از صفر. ایشون در پاسخ گفتن که کاپیتالیسم به هیچ عنوان مخالف این نیست که شما اینها رو نادیده بگیرید. کاپیتالیسم حرفش اینه که توسط دولت این کار انجام نشه. یعنی ایشون معتقدن که این کارها باید توسط نهادهای مدنی، توسط خود افراد انجام بشه، نه توسط دولت. این ایرادی به اون نظریه شما وارد میکنه؟
ایراد که بله وارد میکنه. یعنی این خب
این قابل جمع هست که مثلا این دولت‌ها به جایی که دولتیش کنن دیگه حالا به سمت بازاری شدنش برن، یا هم روی نهادهای مدنی تاکید کنن،
مثلا NGO ها در واقع بیان وسط. بله. ببینید من اینجوری به شما میگم، من بعد کوتاه
خیلی بله کوتاه.
ببینید نکته که کاپیتالیسم به شما میگه و باز دوباره یه ادعای فلسفی است، این که ما به صورت نچرال به صورت طبیعی باید این مسئله رخ بده، ما مداخله نمیکنیم. دست کم این نوع خیلی شدید کاپیتالیسم، یعنی اگر قراره که ما این خط حالا شروع مسابقه رو بیاریم عقبتر، پایینتر، جلوتر، هر جوریش بخوایم تکون بدیم، یه قدرت بیرونی مثل دولت نباید بدین کارو بکنه. خیلی این نکته است که در آثار هایک هم خب به صراحت اومده، در آثار آدم اسمیت هم اومده. اتفاق طبیعی است، خود انگار نیچر یه خصوصیتی داره که این کارو برام انجام میده، خود طبیعت این کارو میکنه. شما امکان داره بگید من یه جایی این وسط وای میستم، نمیگم بذاریمش در واقع به امون خود خودش درست بشه، من یه جایی حالا خود دولت هم نه، اما یه انجیو یه جایی من میخوام اتفاقا دست بدم به اون نقطه اساسی طبیعتی که انجام دادم. یعنی میخوام بگم بحث فلسفی اینه، آیا هر کاری که طبیعت بر ما انجام میده کار اخلاقی است، کار درستی است؟ به احتمال زیاد پاسخ صراحت من اینه که نه. یعنی لزوما هر اون چیزی که در طبیعت وجود داره عادلانه نیست، لزوما اخلاقی نیست. برای همین ما اجازه داریم که مداخله بکنیم. این یه ادعای اصطلاحا هنجاری منه. تا اینجای کار بنظرم رقیب هم با من موافقه، چون رقیب من میگه ما مداخله باید بکنیم. یعنی یه اشکالی یه جایی وجود داره بالاخره که ما مداخله بکنیم، یه امر ناعادلانه‌ای وجود داره. همه مسئله بر سر میزان مداخله است. یه وقت شما میگین یه دولت باید یه قدرتی باید بیاد این کارو بکنه، یه وقت میگین یه جایی که کمتر قدرت داره باید این کارو بکنه. ببین مسئله که من دارم با اینکه شما میگین NGO، مسئله ساده من اینه که بگم زورش کمه، کافی نیست، نمیتونه همه ناعادلاتی رو بتونه برقرار انجام بده. یعنی اگر شما تا الان من اعتراض می‌کردین که
دولت اگر وسط بیاد اینقدر زور داره خود، یا حتی شما من گفتید خود دولت هم با همه قدرتش نمیتونه همه این کارا رو بکنه، مثلا نمیتونه شناسایی بکنه، مگه میتونه همه اطلاعات داشته باشه؟ من میخوام بگم مگه اینجوری میتونه داشته باشه؟ اینجوری که کمتر از دولت زور داره میتونه واقعا همین عدالتی رو به یک معنا برطرف بکنه یا اصلا جهدی بکنه سمتش؟
البته در مورد این پاسخ دارن، میگن بله، میگن که ما سوابق تاریخی روشنی هم براش داریم، مثال میزنن انجمنهای اخوتی که در آمریکا تا اوایل قرن 20 اینها حدود یک چهارم جمعیت آمریکا مثلا بس.
شما مثال من بزنید، من از یه مسئله دیگه میشه، من به شما خواهم گفت شما مسئلتون انجیو نیست، مسئلتون چریتیه. شما من میگید ببینید این آخه یه دعوایی که کاپیتالیست‌ها به شما دارن، به شما میگن که دولت دخالت نباید بکنه، ما یه مش خیریه داریم، مردم اگر دوست داشتن میتونن برن به خیریه کمک بکنن، خیریه هم در واقع به ناتا به مستمند کمک بکنن.
نه، یکم با خیریه فرق داره. این انجمنهای اخوت یا همیاری میگفتن که میگرفتن حق و حق بیمه میگرفتن مثلا $1 سال ماهانه یا سالانه شک دارم، و اتفاقا اون بحث بهداشت هم تا حد زیادی ظاهرا حل شده بود، یعنی برای این افرادی که تو این انجمنها بودن که به طور خصوصی این بحث بهداشت رو حل کرده بودن، و از یه طرف هزینه های درمانی رو هم خیلی پایین آورده بود، چون که پزشکا مجبور بودن برای که جلب کنن رضایت این انجمنها که با اینا قرارداد ببندن قیمت ها رو می آوردن پایین یا کیفیت ها رو بالا می بردن، یعنی اون معایبی که دولت داشت برطرف شد، چون این کاپیتالیست ها مشکل اصلیشون با دولت سر ناکارآمدیشه و این که خیلی جا چون قیمت رو حذف میکنه خیلی اتلاف منابع داره، خیلی جا نمیتونه سیگنال بده که شما از یک راههای کم هزینه تر برید، سیگنالی که میده اینه که پول هست، شما هر کاری هر چقدر میخواید همینجور ولخرج کنید. این یعنی اینقدر با مثل چریتی نیست، یکم حق بیمه دارن، یعنی اینجوری ها نیست که کاملا رها بشن که
میدونید من یادی مشکل ببین معلومه که این نقطه که شما دارید میگی مداخله کیه که باش مخالفت کنه. ببین مسئله فلسفی من میدونید چیه، مسئله من اینه که آیا ما باید مداخله بکنیم یا نه. ببینید انجمن اخوت، چریتی ها یا خیلی از اینجورها این کارا انجام میدن، اما به عنوان یه امر مثلا اینکه مطلوبه که این کارو بکنیم، اگرم نکردیم ایراد نداره. ببینید مسئله اخلاقی اینه، مسئله اخلاقی چیه؟ اینکه شما اگر بگید که فایده گرایی اخلاقی داره به شما ناعدالتی انجام میده، شما باید رفعش بکنید، یه باید اخلاقیه، باید هم به صورت خیلی با زور بیشتر از دولت کمک میگید که کار
نهایه این باید هم فقط با دولت محقق میشه.
من نمیگم فقط، صد درصد اگر این جام بتونه این کارو بکنه همه با هم بد انجام بدن، یعنی چرا فقط دولت بکنه، این جام انجام بدن، انجام خیلی هم انجام بدن، ولی من گمان میکنم انجام خیلی نمیتونن انجام بدن، چرا که به نظر من توی اونجا استدلال فلسفی اینه که بی استدلالی است که حالا میگم بحث فلسفی نکنیم، به شما میگن ما باید وجود نداره، اگرم انجام میدیم برای اینکه داریم کار خیریه انجام میدیم، برای اینکه میخوایم مردم کمک بکنیم، برای اینکه میخوایم زندگی مردم بهبود بدیم. اینا همش
البته اونها هم در پاسخ میتونن بگن که این ارزشش به مراتب از دولتی شدن بیشتره، چون اینجا کاملا با اختیار و آزادی این کاری که انجام میشه، نه اجباری که هیچ نتونیم بگیم که واقعا شخصی که مالیات داده دلش میخواسته که از این پولش به کسی برسه یا نه، یعنی باز هم اونها میتونن حرفایی رو بزنن.
حالا کار پاسخ الان نباید بدم بهتون، میدونم بله که در این که معرکه آراست کشید،
من فقط میخواستم بگم که شما این نظریه شما اگر NGO هایی بتونن این رو انجام بدن، فرض کنید که بتونن، این خلالی در نظریه شما ایجاد میکنه؟
ببینید یعنی شما اگر من بگید NGO هایی وجود دارن که قدرتی داشته باشن که به جای دولت این کار انجام بدن، من هیچ مشکل ندارم.
بعضی هم هستن کلن زیر میز این برابری میزنن، من یک مقاله میخوندم از رتبار میگفتن اصلا برابری در فرصت ها و اینجور چیز اصلا ممکن نیست، شما چطور میتونیم این کسی که در کشور کره شمالی اومده یا افغانستان یا هند یا هر جای دیگه که بریم اومده با اون کسی که در نیویورک زندگی میکنه بر فرصت هاشو برابر بکنیم؟
این تعبیر هایک هم متعدد بود که اصلا رفتن دنبالی که مدیریت کنه اصلا ممکن نیست که برابری ما. منم تقریبا با ایشون موافقم، فقط فرق مونه که دوتا نگاه دارید، منم موافقم ممکن نیست نابرابری تمام بشه، اما ما جهدمون رو میکنیم، درست؟ یعنی دوتا شما هر دومون یه نتیجه گیری میکنیم، اما ما یکی میخواد عقب بشینه بگه من هیچ کاری نمیکنم، مداخله نمیکنم. من میگم تا جایی ممکنه مداخله میکنم، ولی میدونم که هیچ وقت قرار نیست تو این عالم نابرابری یا تمام بشه. یعنی مثالی که راجع به کره شما زدین کاملا درسته. منم صادقانه به شما بگم با بدبینی تمام جلو دارم میرم این کارو انجام، یعنی اگه تئوری خود من رو بخواد. اما چاره ای یعنی بشینیم عقب هیچ کاری نکنیم، نه دست من فکر کنم معقول نیست.
و به عنوان آخرین سوال، من در مورد این لیبرالیسم که شما توضیح میدادید برام عجیب بود که شما چرا اینقدر این دو با فایده‌گرایی داری پیوند میدید، در حالی که به نظر میرسه که مثلا در قرائت‌های جان لاک یا رابرت نوزیک اینها بیشتر دارن با مالکیت خصوصی پیوند میزنن. یعنی اونجا دیگه بحثشون این نیست که بیشینه کردن خیر همگان که ناممکنه یا اکثریت، اینجا همه افراد یک سری حقوقی دارن حالا تحت این مالکیت خصوصی، علاوه شو الله میتونن حقوق ازش از دلش در بیارن، یک حقوقی دارن که به هیچ عنوان نمیشه اینها رو زیر پا گذاشت. یعنی نیازی نیست که حتما ما به سمت فایده گرایی بریم.
من دقیقا میدونستم این اشکال امکان رو من وارد بشه، نکته خیلی خوبیه. حقیقتش هم که اصلا به جهت تاریخی هم باید اعتراف کنم، شما اگر راجع به لیبرالیسم صحبت میکنیم به احتمال خیلی زیاد شما اولین نامی که دوزه دوشه بیاد نام کانت
جان لاک
یا لاک باشه، خوشبختانه که اینا چندان از فایده چندان که خب قطعا از فایده گرایی اخلاقی اصلا دفاع نکردن. ببینید توضیح من این خواهد بود، درست میگید، امثال نوزیک، امثال حتی کانتیا، کسانی که در واقع یه حقوقی رو برای شما قائلن که اصطلاحاً خودشون هیچ جوری این حقوق مستحلک نخواهد شد، به تعبیر هیچ جوری دست بهش شما نخواهد بزن. ببینید من به عمد اتفاقا این کارو کردم، یعنی به عمد از اون سه امر استفاده کردم، لیبرالیسم اتفاقا در واقع و کاپیتالیسم و کلونیالیسم، این سه تا رو اگه تو بشه استفاده کنم، این سه تا اصطلاحاً سکه رو استفاده کردم. ببینید من به شما اینو گفتم، لیبرالیسم موقعی که خودشو در دولت میاد نشون میده، موقعی خودشو در سیاست نشون میده، در سیاست قانون‌گذاری، دولت‌ها برای این که در قانون‌گذاریشون سیاست‌گذاریشون لیبرالیسم تون پیاده بکنن، یه ملاک و محک به دست بدن، بهترین تئوری که به سر وقتش میرن فایده‌گرایی. چون تئوری کانتی، لاکی یا نوزیکی شما برای تصمیم گیری، سیاست گذاری، قانون گذاری اصلا به چنگ شما نمیاد. و یه مسئله است که خیلی ادبیات هم داره، این که شما در سیاست گذاری اصلا گویی مفروض گرفتین فایده گرایی رو. اصلا فایده گرایی همونطور که عرض کردم، چه به شکل روش که به شده هزینه فایده شما استفاده کنیم، چه خیلی از اوقات همخوانی که فایده گرایی اخلاقی یا فیلسوفان فایده گرایی اخلاقی با تئوری لیبرالیسم دارن، خیلی از این افراد این دو تا رو در واقع با هم دیگه اصلا یکی گرفتن، انگار که اصلا در واقع جدا کردن اونها از هم دیگه خیلی سخته. یعنی شما افرادی که فیلسوفانی که دست کم باز میگم بچه تاریخی خودشونو فایده گرای اخلاقی میدونستن، مدافع لیبرالیسم بودن، و لیبرال هایی که خیلی موقع در واقع برای وقتی که راجع به سیاست گذاری صحبت میکنن در عرصه عمومی وقتی میخواستن حرف بزنن فایده گرای اخلاقی رو در واقع جزء که تئوری های رایج خودشون در واقع استفاده میکنن. اما به محض اینکه شما این تئوری ازش استفاده میکنید، به محض اینکه میارنش بخواد اینکه تئوری پرگماتیکه، تئوری خیلی عملیاتیه، دوچار مشکل میشید. مشکلاش چیه؟ همون مسئله حقیه که شما گفتید، همون که اصلا مسئله عدالتی که ما بحث کردیم. یعنی این تئوری مشکلاتی با خودش داره، وقتی میاد در عرصه دولت ها در عرصه عملیاتی میخوان ازش استفاده بکنن، این مشکلات فلسفی رو به بار میاره. یعنی همون چیزایی که شما از لاک و کانت و نوزیک و اینا میارید استفاده کردید، اسم بردید، همونا اتفاقا کسانی هستن که به فایده گرایی اخلاقی هم در واقع میتونن در واقع اصطلاحا نقد وارد بکنن. اما با همه این وجود، شما همین الانش هم بخوایم حرف بزنیم، هنوز فایده گرایی اخلاقی جزو یکی از مهمترین تئوریاست که اتفاقا با لیبرالیسم بالاخص به آزادی اقتصادی، بالاخص به آزادی اقتصادی خیلی خوب جمع میشه. یعنی با همون چیزی که ما کاپیتالیسم میذاریم، بیشینه کردن نفع برای همگان، حتی اگر شما یه عده‌ای هم هستن که نمیتونن بیشینه کنن نفع براشون، به شکل طبیعی وقتی یه عده زیاد کار بکنن اونا هم منتفع خواهند شد. این نکته ایست که شما توی لیبرالیسم در واقع اقتصادی دارید که در واقع مبتنی است بر نوعی از فایده‌گرایی در واقع اخلاقی. یعنی فایده‌گرایی اخلاقی به شما مجوز میده که شما چنین بکنید، این آزادی رو به شما میده که شما در واقع تا جایی که ممکنه بیشینه بکنید، و اینو اخلاقی هم میدونه. اما آیا واقعا اخلاقی است این که تا جایی که شما میتونید بیشینه بکنید در واقع نفع و به اقلیت اهمیت ندید، حقوق یه عده پایمال یا عادلانه نباشه، یا باشه که همه بحثایی که در واقع امروز انجام بدید. در صورت اتفاقا یکی از فکر کنم تلاش این بود که توی این لایو بتونم میان این دو تئوری یه در واقع پیوند و یه پلی برقرار کنم، چیزی که شما روش دست گذاشتیم. خیلی ممنونم از اینکه در واقع سوال پرسیدید.
خیلی ممنون از شما. به هر حال بحثا خیلی زیاد بود، یعنی سوالات هنوز انقدر میشه پرسید که معلوم نیست که ادامه داشته باشه. حالا البته برای من جالب بود اینجا که دیگه شما بحثای عملیاتی رو خیلی جدی گرفتید، برخلاف اون جایی که من بحث عملیاتی به شما ایراد میگرفتم، شما خیلی با عملیاتی ظاهرا مشکلی نداشتید. یکی از نقدهای من همین بود که یک نظریه تا چقدر باید براش مهم باشه که عملیاتی هست یا نه، آیا یک نظریه فقط در کتابخونه باید کارایی داشته باشه یا نه در جامعه چقدر باید اون امکان تحقق و عملیاتی شدن داشته. این هم به نظرم مسئله‌ایه که باید بهش پرداخته بشه.
اول سخنم به شما گفتم ما دو تا فایده گرایی داریم، فایده گرایی روشی، یه فایده گرایی که یک پیشینه فلسفی داره. اتفاقا من اون تفکیک رو کردم، حواسم بود، به شما گفتم که یه دولت غیر لیبرال هم میتونه از پیامدگرایی استفاده بکنه، یا اینطور گفتم. اینو اتفاقا اون چیزی که من راجعش صحبت نکردم، تو راجع فلسفه، یه تئوری فلسفی پیامدگرایی اخلاقی باش کار داشتم، یعنی این تفکیک میگم همون موقعش هم تو ذهن خودم بودش. حالا امکان رو البته من موفق نشده بودم
نه بحث من این نیست، بحث من این تفکیک شما نیست، من این تفکیک رو کاملا میپذیرم. بحثم اینه که شما الان که نقد کردید، نقد عملیاتی کردید، ولی اونجایی که من داشتم میگفتم که این تئوری که شما الان دارید صحبت میکنید ایراد عملیاتی داره، اونجا فرمودید که باید تفکیک کرد بین عمل و عالم نظر و تئوری. من گفتم که چرا استاندارد دوگانه هست، یعنی اگر این نقد رو اینجا شما دارید وارد میکنید، پس اونجا هم به شما این نقد وارده که چرا یک تئوری اینقدر در عملیات مشکل داره. اونجا شما بحث لیبرالیسم بر پایه حقوق و مالکیت خصوصی رو کنار گذاشتید چون عملیاتی نبود، ولی خب پس انتظار میره که اگر اینجا هم مشکلات عملیاتی داره کنار بذاره، که البته شما توضیح دادید که اینطور نیست که به تمام معنا عملیاتی نباشه، تا حدودی امکان داره به نظر شما و تا اون حدود همینطور باید اصلاح و مادیفای بشه تا به اون حدی که حالا راضی کننده باشه برسی.
عملیاتی نکردم اصلا، من گفتم مفهوم حق و عدالت رو باید تزریق بکنیم. من نقد عملیاتی نکردم پیامدگرایی اخلاقی رو اصلا، الان به خاطر میگم شاید من اشتباه گفته باشم، ولی چیزی که تو ذهن من بود اینه.
خب پس من اشتباه فهمیدم.
نه، نکته شما نکته بسیار واردی است، من این نکته رو میدونم و این تفکیک رو میپذیرم و میدونم که یکی از مشکلات واقعا این بحث در واقع حالا لیبرالیسم سوسیال هر اسمی روش بذاریم که در عمل ممکن دچار در واقع مشکل بشه، و همونطور که عرض کردم که از نقدانه که طرف مقابل هم میکنه عمل مشکل بشه، برای همین یک اشکال اصطلاحا مشترک الوجوده. من ادامه نمیدم، ببخشید. خیلی
ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما سایت صدانت گذاشتید. به عنوان سخن آخر اگر کلامی هست بفرمایید.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما، بحث خیلی خوبی بود، من استفاده کردم، یاد گرفتم حقیقتا، امیدوارم که ادامه داشته باشه. چیز دیگه بهتر از این؟
همچنین شخصا من خیلی سلامت استفاده بردم، ببخشید اگه وسط کلام زیاد پریدم.
نه اصلا من اصلا کلام شما پریدم، خیلی خوبه اتفاقا، این نشوندنده زنده بودن بحثه، خیلی جذاب اتفاقا.
پس شبتون خوش، خدا نگهدار.
وقت شما هم بخیر، خداحافظی میکنم.